شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
دکتر، از ایران، از مشهد تماس میگیرم. سوالی داشتم در مورد مسئله ازدواج. گفت اگر اجازه بدید من قبلش یه سری از شرایط خودم و وضعیت خودم و وضعیت رابطه‌تون توضیح بدم و بعدش سوال مشخصم رو خدمتتون داشته باشم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من حالا 32 سالم هستش و خیلی از همدوره‌های خودمون شرایط خانوادگی حالا مشخصی داشتیم، فشارها بوده، استرس‌ها بوده و اینجا رسیدیم. الان حقیقتش یک مسئله که پیش روم هستش در این سنسال بحث ازدواج هستش و مشخصا یک موردی هستش که روش صحبت میخوام با هاتون داشته باشم. اما مشخصا من تا این سن رابطه جنسی مشخصی با کسی نداشتم. از لحاظ خانوادگی، خانواده مذهبی بودی، خوشبختانه تونستم از یک جای به بعد به نگاه واقعی تری به دنیا داشته باشم و مذهب رو تا حدودی بتونم تحلیل کنم و کنار بذارم. با شما به خصوص از زمانی که آشنا شدم چندین سال هستش، کنفرانس های شما و مطالعاتی که تو حوزه روانشناسی داشتم ذهن من رو خیلی بازتر کرده و یه شناختی نسبت به جامعه، اطراف، واقعیت و به هم داده. در مورد مشخصا مسئله ازدواج هم خب آپشن ها و مسیرهای دیگه بوده همیشه، اما همیشه من رابطه رو به نوعی درستش رو در یک رابطه ازدواجی می دیدم و غیر از اون برای من در واقع روی زمین به قول معروف غیر ممکن بوده. تا حالا نه به سمت اون برم بوده موردهایی که رفتم وارد یک روابطی شدم، اما دیدم که خب حالا تهش چی، کاری که نمیتونم تمومش کنم و جمعش کنم رو خب حالا چرا شروع کنم و بعد حالا کلی دردسر. حالا میگم یک شرایط مذهبی ما داشتیم، فشار بوده، استراب و استرس توی خانواده بوده، اما به خودآگاهی تا حدودی چندین سالی هستش که آشنایی با حوزه روانشناسی و به خصوص شخص شما که واقعا امید ما جوانها الان فکر میکنم تو ایران هستید، خیلی از دوستان من میبینم، یک نگاه وسواسگونه ای، شاید حالا من این کلمه وسواسگونه رو میگم که شاید بیشتر تاکید کنم به اون سمت، رو بحث امنیت کار و شغل دارم. البته شرایط الان ایران رو احتمالاً چون شما میدونم خیلی دقیق دنبال میکنید، بحث کار و شغل الان تو ایران خیلی مهم شده. اما خوشبختانه مسیر زندگیم طوری بوده که رو بحث تخصص و مهارت همیشه تاکیدم بوده و مهارت هایی دارم. الانم یه شرکتی دارم، شرکت فنی مهندسی هست، عضو هیئت مدیره هستم، کار میکنیم، اما همیشه یه ترسایی از این ناحیه هست، بخصوص وقتی که صورت کارمند رسمی دولت نباشی تو ایران با این شرایط هستش. از طرف خانواده در مورد بحث ازدواج بخصوص به همین کیس مشخصی حالا صحبت چه میخوام بکنم، اعلام پشتیبانی کردن که حمایت مالی و همه جوره پشت قضیه هستن. این مورد مشخصی هم که من دارم میگم، ما حالا جزء در واقع اگه قومیتی نگاه کنیم، اول که خب انسان هستیم بعد ایرانی هستیم، ولی جزء قوم در واقع قومیت کرد اینجا هستیم، اونها هم جزء در واقع همین قومیت ما هستن. این خانم خانوادگی از اقوام دور هستن، چندین سال هست، سالها هست در واقع ما سال یک خانوادگی میبینم ایشون رو، ولی همیشه برای من یک انگیزه بودن وقتی دیدن ایشون و رفتن به این که ایشون رو ببینم تو اون مجلس و مهمونی، و اینکه همیشه دوست داشتم که یه روزی با ایشون وارد رابطه و حوزه ازدواج بشم. الان حقیقتش موندم. ببینید خب کنفرانس های شما در مورد ازدواج، شرایط ازدواج، همه اینا رو گوش کردم بارها، با انگیزه آماده شدن برای اون شرایط و به خصوص با انگیزه در واقع وارد رابطه با این کیس مشخص شدن، حالا من نمیدونم شاید این بیماری باشه یا هر چیزی یا خوش آمدن باشه، ولی اینقدر ایشون برای من جذابیت دورادور داشته که من یه جاهایی با انگیزه این که بتونم به اون پوزیشنی برسم که با ایشون وارد رابطه ازدواجی بشم، یه بازه‌هایی تونستم زندگیم رو خیلی وارد نظم بکنم و بحث ورزشم، بحث کارم و یه انگیزه های جالبی من خودم بعد این موقع تعجب میکنم، انگیزه های جالبی رو در من به وجود میآورده.
خب من دو تا سوال دارم، صبر کنید. اولا سوال اول من این است که چرا شما با توجه به این که یه زمینه ای رو میتونستید بسازید و ضمناً قصد هیچ نوع ارتباط بد و منفی تحت این شکل و فرمی نداشتید، چرا شرایط بیشتری فراهم نکردید که ماجرای سالی یه بار بشه سالی 10 بار و 20 بار به گونه‌های مختلف، و ضمناً ایشون در چه سن و سال و شرایطی هستن و فکر میکنید نگاه و نظر ایشون و خانوادش به شما چه هست؟
ببینید اول خدمتتون عرض میکنم، ببینید اینی که من تا حالا اینو برقرار نکردم، حالا من گفتم بهتون شاید این هم دقیقا گرفتاری های هستش که ما تو ولی ما از یه قومیتی هستیم که من بارها دقیقا به این مطلب فکر کردم که اصلا خودم مشخصا جداگونه مستقل با ایشون وارد ارتباط بشم، اما نمیدونم یک فضای خیلی سنگینی تو خانواده های ما هستش آقای دکتر که همیشه سدی جلوی من رو گرفته. اتفاقا بارها به این فکر کردم که مستقیما اصلا با ایشون وارد ارتباطی بشم، چون اصلا دیدم که حالا درست در ظاهر باز تفکر و عقاید یک راستا در یک راستا نیست و همون پارامترهایی که شما میگین برای ازدواج خب 90%شون نیست بین ما دوتا و این قضیه کات بشه و تموم بشه، اما یک فضای خیلی سنگینی که بوده و
آخه چقدر عزیز نه سب کنید
یک بحث دیگه. الو
نه ببینید عزیز، آخه چرا نه من میخوام یک کمی ویژگی روانی شما رو متوجه بشم، نه نیتی بده نه هدفی بده و نه مقصودی، اتفاقا شاید یکی از بهترین هاست. شماره یک. دو، به هر حال مهم این است که شما احساس و نظریشون هم راجع به خودتون بدونید، چون این نگاه خیلی نگاه اینه که من اگر یک کسی رو خواستم خب توی گذاشتنش توی ویترین برای فروش قیمت چم روش گذاشتن فقط کافیست من اون پول رو داشت باشم، چون حرفای قبلی شما اینو نشون میده که من خودم رو در حدی برسونم که خاطرم آسوده باشه، پاسخ خواستگاری منو نه نمیگم. ولی آخه شما با نگاه و نظری و شناختی که در همین مدت کوتاه تو این چند دقیقه از شما پیدا کردم، موضوع ازدواج رو جدیتر از خرید یک زن میبینید که خب فقط کافیست پولش رو داشته باشی و همین.
بله.
چرا شما نه، بلی که من نگرانیم دو چیزه، یکی این که شما یه مقدار آدم نگرانی هستید در یه حدی و نظر خاصی راجع به خودتون دارید، دوم همچنان میخواید زندگی زناشویی رو تو همون فضایی حفظ کنید که بوده، و این که شما راجع به این همه سنگینی بار حرف میزنید من حرفی ندارم، ولی ببینید عزیز شما میتونستید محرمانه مخفیانه دوتایی با هم تلفنی صحبت کنید، اصلا هم دیگرم نبید، بنابراین اطلاعاتی بگید. دوم این فضای سنگینی که شما میگید آخرش اینه که نگاه و نظر اعضای خانواده پدر و مادر و دیگران رو راجع به شما تبدیل میکرد به یک کسی که از یک کسی خوشش میاد و نمیخواد به صورت خواستگاری بره جلو. آخه اگر شما قرار نگران اون قضاوت و نظر اونا تا این حد باشید که خیلی حتی نیمه آزادی و آزادگی در شما نیست، همچنان ماجرای وابستگی و مهرطلبی کاملا حاکمه بر اونجا. گفتم حالا یه زمانیست، یه محیطیست که ماجرای مرگ است و نمیدونم مجازات های سنگین، ولی شما که نیتتون آشناییست به جهت و به دلیل یا به خاطر ازدواج، این دیگه اگه قرار باشه همچنان ما رو دور از هم نگه داره که دیگه جایی برای هیچ نوع برداشته حتی نیمه نیمه انسانی هم از رابطه زن و مرد پیدا نمیشه. بنابراین شما تا به حال به نظر من به گونه ای عمل کردید مثل که بذار سنش به اینجا برسه که مثلا به بلوغ برسه، بذار من درآمدم به اینجا برسه برای که بتونم یه خونه مثلا اجاره کنم یا خرج زندگی رو بدم، حالا بریم خواستگاری. یعنی شما باز رفتید سراغ همون دوتا اصلی که در طول تاریخ بوده، زن سنش بوده، مرد درآمدش. یعنی این دوتا ملاک همچنان کاملا با حرفای شما هر اندازم کوشش میکنید توضیح و توجیه دیگری بدید در سایه میافکنه. من متاسفانه مجبورم چون نمیخوام وقت بسیاری گرفته بشه خیلی نمیخوام به جزئیات برسید، ولی واقعا شما چرا ته دلتون جرأت این کار رو نکردی؟ اصلا این چیزهای رو خراب کنید برای که ببینید اصلا این دختر خانم شما رو میخواد یا نه؟ چرا نه؟
خب ببینید تو تا یه حدیش بله همون شرایط یک نفر برای از لحاظ بحث حالا اقتصادی و سن و اینها شاید تا یه حدیش بوده، ولی از یک جایی به بعد بیشتر سردرگمی های خودم بوده دکتر. ببینید ما اینجا حالا که روابطی داریم با دوستانی که مثلا مسائل سیاسی ایران و اتفاقات روز ایران خیلی ما رو درگیر میکنه همیشه، و اینها میومده یک جاهایی باعث میشده که ما اصلا بیام من خودم بیام مسائل شخصیم رو اصلا بگم اصلا فراموش کنم، اصلا حالا اصلا چه کاریه در این وضعیت مملکتی که یک دیکتاتوری هستش و چیز هستش من حالا بیام مثلا بخوام به این بپردازم که حالا ازدواجم. نه حالا برای اون من یه بخش مهمیش واقعا این بوده، بله یک بخشش هم این بوده که خب تو یک شرایط حد عقلی برای رفتن به سمت ازدواج نیاز هستش. از بیشتر حتی من بیشتر بحثم از یک جایی به بعد میگم از زمانی که با شما آشنا شدم اتفاقا بحثای مالی مداری شاید کمرنگتر و بیشتر بحثای روانی بوده، اینه که تو یه آدمی که میخواد بره وارد پروسه ازدواج دیگه دوچار به یک ثبات و قراری رسیده باشه. من نگاه که می کردم به این مطلب می دیدم که نه زندگی من همچنان از یک ثبات و قراری برخوردار نیستش، تا اینکه بعد از یک بازه دیدم که خب تقریبا این ثبات و قرار اومده مشخص شده، مثلا همون نگاه به مسائل سیاسی و سیستم حاکمیتی که هستش از یک جایی بعد از اون حالت خشم و دشمنی و این ما مثلا یک بازاری خیلی صحبتایی داشتیم که مثلا بیایم حرکت عملی در راستای مبارزه با این سیستم دیکتاتوری داشته باشیم.
حالا ببینید صبر کنید عزیز. من کاملا مطلب شما رو که موضوعای دیگری براتون میتونسته مهم و مطرح باشه نادیده نمیگیرم، اما دو تا نکته مطرحه. مورد اول این است که خیلی از اوقات اتفاقا شاید در اون زمینه‌ای که توافق اصلی و اساسی شما با این دختر خانم میتونست رابطه رو کاملا ببنده، محکم کنه یا از هم بپاشه، همین نگاه و نظر ایشون به این موضوع می بود. ای بسا ایشون یه فردی بود که اصلا مثل شما یه چنین نظری، باوری، اعتقادی و یا حتی مسیر زندگی رو نتنها نمیپسندید، باهاش سخت مخالف بود. پس بنابراین به اون دلیل میتونست اصلا رابطه شما منتفی باشه، برای که یه جهت و هدف کلی عمومی انسانی سیاسی اجتماعی ندارید و در چه شرایطی مانند ایران اونم برای یه تیپ مانند شما با حرفایی که میزنید موضوع فوق‌العاده مهمیست. این مورد اول. دوم، درست است که برخی از اوقات یه چیزایی به عنوان موضوعی مهم و اساسی و حتی تنها موضوع مطرح میشن، ولی تا زمانی که نشدن جای گفتگو داره. ولی اگر شما من میفرمودی که من به دلیل اون ذهنیتی که از نظر اوضاع سیاسی اجتماعی دارم فکر میکنم ماجرای ازدواج و تشکیل خانواده و فرزند احتمالاً یا من رو متغیر و منحرف میکنه و یا میتونه مسائل و مشکلات و خطرهایی برای دیگرانی که در این زمینه اهمیت و نقشی ندارن به وجود بیاره، اونو میتونستم بفهم. ولی شما دارید به من یه جوری حرف میزنید که من اون ور خیابون داشتم با یه کسی که اون طرف خیابون میرفتم ببینم کجا شرایط مناسب میشه، از این ور خیابون من برم اون ور و دیگه از اون به بعد با او باشم. گویی اون در این راه رو میاد با همین نیت و با همین هدف و گویی همه چیز درست است و غیر از شما دوتا کسی دیگری نیست، یه ریلی هستید که یه جایی اینا سرش به هم بسته میشه. آخه من همچی چیزی رو نمیبینم. حالا من این حرف رو زدم برای که اولا پیام ها اومده، شما پیام ها رو بشنوید، بیاد از این بگذاریم، چون به نظر من این گفتگو در یه چارچوب دیگری ما رو میکشونه. برم نگرانی کمی تلفنتون هم کمکی باز وقت قطع و وصل میشه، میترسم این موقع شما رو روی خط نداشته باشم. بیاد موضوع ایشون رو مطرح کنیم و از مسائل دیگه بگذاریم. روی خط باشید با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگ ارجمند با ما باش.
Christmas and Happy New Year. پیام شایانی هستم. فرارسیدن سال نو میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم. And happy new year. آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، اسیستنت پروفسور آف پیدیاتریک مدیسن و سرجری آف وسترن یونیورسیتی آف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. 949-707-77-77. خانه بیمه .com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید. این دختر خانم چند سالشونه عزیز؟ این دختر خانم چند سالشونه؟
ایشون 26 سالشون هستش.
شما چه مدتی است که ایشون رو یه نوعی زیر نظر دارید یا بهشون توجه خاص و ویژه و متفاوتی دارید؟
من حدود 4 سالی هست، 4-5 سال هست که رو بحث ازدواج هم موقع صحبت می شده، 4 سال هستش دقیقا.
اوکی، خب به ما حالا بگید راجبه هر چی که مربوط به خود شما و ایشون هست.
من دکتر چون ما خیلی موقع، حالا من اینو شاید زیاد بی‌بحثی نداشته باشیم، ولی ما خیلی موقع تقریبا 95% صحبتایی که ما با دوستانمون میکنیم بیسش در واقع آیدوس قلاکوری هستش و دقیقا این تحلیل ها رو مثلا بچه ها در مورد من در مورد مسائلمون انجام میدیم. من از یک جای امنیت و ناامنی خودم شدم، از اونجا به بعد اومدیم صحبت کردیم و من خودم به این نتیجه رسیدم که من نیاز به همراه دارم. همراه یعنی کسی که تو کاملا شرایط تو میری و به قول دوستان، به قول که میگن آقا دکتر هلاکویی میگه 20% زیر شما وقتی میری جلو، 20-30% زیر اون چیزی که هستی رو حتی باید عنوان کنی. خب اون شما شفاف واقعیت ها و حقیقت خودتو میگی و اون طرف و میاد جلو، یا اینکه نه، متوجه این گرفتاری خودم رو تو کاملا هستم و اصلا چون متوجهشم بودم، از یک جایی به بعد اومدم گفتم با خودم، گفتم که توی این شرایط مملکت که من ما بعضی موقع با دوستان صحبت میکنیم میگیم یه جورایی ما احساس میکنیم تو اقلیتیم، نه از لحاظ دینی دین خاصی داریم، از لحاظ سیاسی کاملا با مخالف هستیم، مملکتی که نه اینکه رو به ویرانیه، کاملا دیگه ویرانه شده از لحاظ اخلاقی به خصوص، بیشتر از همه نیاز به یک همراه داریم. حالا اگر احساس اشتیاقی نسبت و خواستنی نسبت به کسی دارین، باید بریم و این رو اعلام بکنیم به طرف. منم دقیقا اصل صحبت من روی همین نقطه است که الان با شما دیگه هم صحبت کردم دکتر، در مورد مسئله ازدواج مشخصا که شما اونجا، من به شما گفتم، شما اونجا عنوان کردید که این راهی که دارم میرم، گفتید که با یک روشنبینی و بیرون این اصطلاح گفتید که روشنبینی و یک واقعیت بینی در شما میبینم و با همین راه ادامه بدید تا اینکه یک مقداری آماده تر بشید. خب یه بازه گذشته از اون، من که به این قضیه باز نگاه میکنم، خب یه بحثی هستش که شما در بحث روابط مشکل داری. آقا شما مشکل داری، شما 32 سالته، مثلا رابطه جنسی هستش که مشکل داری. همین الان من اینو شاید زیاد جالب نباشه بگم، روی گوشی من یکی از دوستان من هست خیلی تاکیدش بر اینه که شما حتما باید رابطه جنسی داشته باشی، شما مشکل نیست که حالا رابطه جنسی نداشتی. یک شماره توی گوشی من فرستاده استش که میگه ایشون خونه داره و مبلغش هم اینه، اصلا من مبلغ هزینه هاشم خودم پرداخت میکنم، شما به عنوان اولین دوست من، به عنوان دوست صمیمی من دوست دارم شما برید این کارو بکنی و اصلا از این به نوعی باکرگی در بیای. اونجا نگاهت خیلی متفاوت میشه. من با توجه به تحلیل هایی که خودم از واقعیت ها دارم و با توجه به علم اندکی دارم و اطلاعاتی که مثلا از یکی مثل دکتر هلاکویی دارم، به نتیجه رسیدم که این دردی رو دوا نمیکنه. یا حالا روابط دیگری برقرار کردن، بله روابطی که بخواد در یک سطحی باشه آره میشه رفت برقرار کرد، ولی من تا حالا رو زمین این کارو نکردم. عدم امنیت رو بله دارم، متوجهشم کاملا هستم، 100% متوجهشم هستم. حالا تأکید من روی تخصص و مهارت به نوعی تو زندگی من که نگاه میکردم با بچه‌ها، با دوستم شریکی داریم که خیلی ایشون برنامه های شما رو دنبال میکنن و واقعا نمیشه به من کمک کردن، خیلی از ده بخاطر همون عدم امنیته. و تو این فضا وقتی که جلو میرم یک جایی خسته میشم دیگه، و واقعا خسته شدم. یعنی اومدم نگاه کردم که خب حالا اگر به یک نفری اشتیاق و علاقه داری خب میگی 20% هم زیرش میگی و بعدش هم یه پروسه قبل ازدواج داریم. حالا اینجا اون بخشی که گفتم بهتون از لحاظ خانوادگی و قومی، خب این صحبت این کیس مشخص الان تو خونه ما پدر مادرم هستن، اونا اصلا همچیزهای تعریف نشده است براشون آشنایی قبل ازدواج 6 ماه تا 1 سالی که شما همیشه میگین. ولی من گفتم آقا من اصلا به غیر از این حالت اصلا نمیتونم با کسی وارد ازدواج بشم. خب 6 ماه تا 1 سال هم قرار هستش که من پافشاری کنم و فکر نمی کنم با توجه به شخصیتم از این کوتاه بیام، اینم داشته باشم. خب اونجا کاملا میشناسی، اگر واقعا یک ذره احساس کردی که نه اون طرف شما رو نپذیرفته یا به هر دلیلی، به هر شب ازدواج هم میتونی تاکسی بگیری و برگردی خونتون همون شبی که میخواید ازدواج کنید. خیلی شما درست اشاره کردین، ولی حالا این کیس مشخص من با انگیزه با ایشون وارد رابطه شدن، شاید توی همین بازه 4 ماه 5 ماه پیش تونستم بهترین دوران زندگیمو حقیقتا رقم بزنم، نه به گفته خودم به گفته شریکم و دوست صمیمیم. همین ماه تونستم از لحاظ نظم کاری، از لحاظ رسیدن به مسائل شخصی، ورزش، مطالعه، خوراک، تایم خواب و ثبات و قراری که شما خیلی همیشه تاکید دارین، تونستم تجربیات خیلی جالبی رو داشته باشم با امید این که من بتونم به شرایطی برسم که آماده بشم که بهشون برسم. ببینید دکتر، میگم یک خودآگاهی و شناختی شاید به وجود اومده، من تو اون بازه چندی پول بیشتری در بیارم حقیقتا. تو بازه چندی ما تمام تمرکز من روی این بود که من یه انسانی بشم که حداقل نرمال باشم، یعنی که بتونم سر صبح ساعت 6 از خواب بلند شم، دوشمو بگیرم، برم سر کارم، توی روابطم چند بار در روز خشمگین شدم. آدمی که در روز 1000 بار خشمگین میشه خب غالبا همچین آدمی آمادگی نداره وارد ازدواج بشه. و فوکوسم رو بردم روی اینها، همون یک شناختی واقعا با چنگ انداختن به یک کسی مثل دکتر هلابویی که اونجا نشسته به ما رسیده، در ما به وجود اومده. مثلا کتاب برندنی که شما گفتی برای حرمت نفس رو با یک خانومی صحبت میکردید، همونجا من همون روز بعد رفتم گرفتم و شروع کردم و چقدر واقعا تأثیر داشت و چقدر ما تو جلساتمون با دوستانمون همیشه این کتاب وسط بود که آقا اصلا ما خیلی کنش های ما از قبل در برنامه ریزی شده است. ما میریم اینجا که بیاییم مثلا فلان چیزو خراب بکنیم، مثلا من میام که زنگ بزنم به دکتر هلاکویی، ایشون بگه نه شما آدم بیمار گرفتاری هستی که بعد برم مثلا تاریک دنیا بشم، مثلا دارم میگم. به اون مرحله خودآگاهی رسیدیم. فقط این که من خواستم با شما یه صحبتی بکنم به خاطر اینکه یک اصراری در من و دوستان دوربر هستش که در تصمیم گیری های مهممون همیشه سعی کنیم از یک فیلتری که حداقل میشناسیم که دکتر هلاکویی دور هست ولی بالاخره تلفنی میشه، از این فیلتر بگذاریم.
ببین عزیز من، بذار من به شما برای که میتونه این گفتگوی ما هم به درازا بکشم، دوستانی روی خطن هم یه موقع قبل. ببینید عزیز، شما به نظر من اون حلقه معیوبی که توی این سیستما غالبا ممکنه افتاده باشه، گفتگو با این دختر خانم، یه گفتگوی حتی میتونه کمی طولانی باشه. ترجیح من چهره به چهره است، ولی اگر بر دلیلی کمی هم مشکلی چشکالی نداره که از طریق تلفن باشه. به نظر من شما طرف دیگری دارید که باید مطمئن بشید حس و احساس و مهمتر از اون زبان هم رو نه تنها میفهمید، تا حدودی با هم مشترکید و میپذیرید. به جای اینکه شما یه مقداری در دنیای ذهن و خیال و در جهت ساختن خودتون حرکت کنید. چون یه زمانی عزیز که آدما باید با هم یه چیزایی رو بسازن، یعنی مثل این مونه که شما میتونید برید تمام تمرین ها رو بکنید، بدنتون رو قوی کنید، ولی روزی که خواستید تنیس بازی کنید، کار اصلی و اساسی بازی کردن با مربیتون و یا بعدن با طرف مقابله. این کار در جهان ذهن و خیال تا حدودی پیش میره و خطر یه مقدار غیر واقعی بودنش و یا انحرافش هست. اینه که من فکر میکنم با توجه به آنچه که از شما شنیدم، صلاح شما این است که هرچه زودتر شرایطی فراهم کنید که با این خانم آشنا بشید، حداقل شاید توی یه 5 یا 10 ساعت با توجه به نوع حرفایی که شما زدید، 10 ساعت گفتگو، ببینید که واقعا هر دو در یک مسیرید، یعنی اون کلیاتی که توافقهای عمومی و کلیس رو دارید، راه و هدف مشترکی دارید و مهمتر از اون در جهت ارتباط یا کامیونیکیشن و گفتگو زبان مشترکی دارید و در نتیجه بعد ببینید حالا دل به هر حال درگیری هم نسبت به هم نسبت به موضوعها دارید یا نه، و بیش از این خودتون رو در جهان مقدمات یا آمادگی و یا احتمالات و حدسیات قرار ندید، چون اون میتونه حتی وقتی هم که تا حدودی قابل توضیح و توجیه باشه، جهان ذهنی و خیالی شما رو در ارتباط با خودتون و او یه چیزی بسازه که به واقعیت نخونه. درست مثل دو تا آدمی که با هم آشنا میشن ولی همدیگر رو ندیدن و بنابراین همدیگر رو در ذهن خودشون میسازن. شما الان دارید به نظر من بعد از 4 سال این کار میکنید و اینو باید متوقف کنید. حتی اگر به این نتیجه برسید که به هر دلیلی هر دوی شما آمادگی تصمیم گیری ندارید یا نسبت به همون توجه و علاقه رو ندارید یا فعلا نمیتونید کاری بکنید، اینا رو روشن کنید. یعنی من معتقدم دیگه بیش از این در احتمالات و امکانات حرکت نکنید، اون شما رو گیر میاندازه، گرفتار میکنه و خطرش این است که بعدش هم در جهان ذهنیتون با همسرتون در ارتباط باشید نه جهان واقعی. این مسئله هست که روزی که ما در رویا و تخیل خودمون، چه مثبت چه منفی، یا حتی در تفکر اندیشمون بدون توجه به واقعیات پیش میریم، یه جهانی رو میسازیم که بعد از اون مایل هستیم به او پناه ببریم و در نتیجه حاضر نیستیم واقعیات رو بپذیریم. اونو که تمامش کنید عزیز، من جای شما باشم شرایطی فراهم میکنم یه روز صبح تا شب رو در رو بشینید یه جا با هم حرف بزنید راجع به هر چه هست، ای بسا بعد از 1 ساعت یه نتیجه بگیرید یا بعد از 10 ساعت همچنان بخواید گفتگوتون رو ادامه بدید. ایشون باید شما رو حس و احساس کنم طور که شما باید ایشون رو حس و احساس کنید و این کار جز از طریق گفتگوی بهتر چهره به چهره و یا حداقل یه گفتگوی اولیه چهره به چهره که میتونه نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت باشه، بقیهش از طریق تلفن باشه. شما چاره غیر از این ندارید عزیز. به نظر من این ماجرا رو وارد ذهنتون نکنید و الا این مثل یه قده در میاد که در آغازش میتونه مفید سازنده باشه و بعدن میتونه حتی وقتی هم که مثبت باشه چون از حد خودش میگذره مزاحم. از حرفای شما من فکر کنم وقت، نمیخوام بگم عمل، ولی وقت روبرو شدن با واقعیتی است که در حس و احساس و عقیده و نظر شما هر دو راجع به هم پیدا میشه که اگر قرار است او رو ادامه بدید، حداقل تکلیفتون روشنه و اگر نه ببرید و به هر حال به راه دیگر یا راه‌های دیگرتون فعلا برید تا نفر بعدی پیدا بشه. ولی بیش از این همچنین گفتم در حاشیه دو طرف خیابون راه رفتن و ای فقط خبر داشتن از این که اونم اونجاست که ای بسا نباشه، برای که شما مثل دختر خانم میبینید که به هر حال به دلیل رعایت حجاب حدس میزنید خود اوست ولی ای بسا او رفته و کسی دیگر شما به جای او گرفتید. من نمیخوام این وضعیت ادامه پیدا کنه و شما موضوع مهمی با توجه به سنتون و اینکه زندگیتون به هر حال به یه جایی رسیده که برای بسیاری از جوانای ایران فعلا ممکن نیست ولی حداقل برای شما تا حدودی ممکن بوده، تصمیمتون رو هم برای اینکه این رابطه باید به کجا برسه انجام بدید، صرف نظر از موضوعا و مسائل دیگری که ممکن از نظر سیاسی و اجتماعی یا هر چیز دیگه وجود داشته باشه.
دکتر سپاسگزارم. من فقط بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. فکر میکنم فقط من اینو خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که شما درسته که اون ور کره زمین نشستید، ولی این طرف امید خیلی از ماها هستید. یک گروهی تو یک کانالی تو تلگرام هست به نام فرهنگ هولاکویی، توی در مسار تلگرام مسار اجتماعی 200,000 نفر عضو داره و هیچ گروهی رو من تا حالا ندیدم بالای 78,000 نفر، و این 200,000 نفر اومدن که اونجا سخنان شما، سخنرانی‌های شما، و امیدوارم که پاینده و برقرار باشید. واقعا
مرسی عزیز دل. اولا من هم شنیدم، البته اینم گفتن تازه درست شده و از استقبالش شده خوشحالم. یه مقدار
من بودم به شما گفتن آقای دکتر.
آه اوکی، برای چون من اصلا خبر نداشتم، بعد متاسفانه من به دلیل حجم کارم و بعدم یه مقدار موانع و محدودیتایی که شخصی دارم از نظر دیدن و خواندن، چون کمی چشمم اذیتم میکنه، یه مقداری از این بابت متاسفانه دورم، ولی همینقدر که لطف و محبت دوستان است، همینقدر که موضوع بحثی باشه، یعنی همینقدر که آغازگر یه سخنی باشه و یک احتمالاً نگاه دیگری از گفتگوی عزیزان به وجود بیاد، منو خوشحال میکنه و واقعا سپاسگزار همه کسانی هستم که به هر حال به نوعی این کارو میکنن، با وجودی که من متأسفانه خودم نقشی مستقیم ندارم. از من سپاسگزار میشم اگر دیگران هم به این جمع هر گونه که خودشون درست میدونن بپیوندند و دیگران رو برای این یاری و همکاری تشویق کنن. از این بابت ممنون هستم، خوشحالم. ببینید یه تیپی مثل شما منو امیدوار میکنه به این که ما میتونیم یه روزی مانند آدمای عادی حرکت نکنیم. یه کسی است که مثل این که فن و مهارت خلبانی رو میدونه و فقط کافی است که کمی در واقعیت تمرینشو بکنه و بعدن بتونه این واقعا گاری شکسته ما رو که معلوم نیست بالاخره به کدام در سقوط میکنه بتونه پرواز بده. از بابت وجود آدمایی مثل شما بسیار بسیار خوشحالم و به هر حال یه چنین برخوردی یا حتی موجی، نمیدونم، که امیدوارم اوجی داشته باشه، برای من باعث دلگرمی است. ولی از بودنتون، از آمدنتون روی خط و از گفتگوتون بسیار بسیار سپاسگزارم، برای که احساس خوبی رو موجب میشه و برای شما آرزو بهترین ها رو دارم. امیدوارم کسی که به هر حال در ذهن و نظر تو هست من تو رو دوست داشته باشه.
سپاسگزارم، متشکرم.
و به هر حال خوشحال شدم با
تو. وقتی که دادید.
قربانت عزیزم. خدا نگهدار.
خدا.
چنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آدی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز. پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdanlaw.com عضو 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، مایلم دو نکته را عرض کنم. نکته اول این هست که قانون تازه‌ای که برای شهروندان نه امریکایی، نه کسانی که سیتیزن امریکا هستن یا گرین کارت امریکا دارن، برای کسانی که شهروندان کشورهای 38 گانه ای هستن که قبلا بدون ویزا وارد امریکا میشدن، فرض کنید از فرانسه، انگلستان یا آلمان، اگر ظرف 5 سال گذشته سفری به 4 کشور سودان و عراق و سوریه و ایران کردن، احتیاج به گرفتن ویزا دارن برای ورود به امریکا، ولی این شامل حال شهروندان امریکا نمیشه و شامل حال کسانی نمیشه که ظرف 5 سال گذشته به این 4 کشور سفر نکردن. و ضمناً این قانون تا احتمالاً 20 فوریه اجرا نخواهد شد و بنابراین شامل حال عزیزانی که با ما هم سفرن در 29 ژانویه نخواهد بود. و اگر چنین شد که بسیار بعید به نظر میرسه، دوستان در بابت کروز و هزینه‌هایی که پرداختن جایی برای نگران نیست، برای که ما کل وجودشونه به خاطر اینکه نمیتونن تشریف بیارن یا مشکلی پیدا شده تقدیم حضورشون خواهیم کرد. بگذاریم از این که تازه گفتگو هست که با وجودی که درخواست ویزا میکنن، وقتی یه ایرانی باشه که به ایران رفته، حتی با یک از طریق یک ایمیل و یا پرسشنامه میتونن ویزای خودشون رو دریافت کنن. اونام گفتگوهاییست که همکنون داره صورت بگیره. بنابراین بر اساس آنچه که میدانیم و ما گفتن، هیچ دلیلی برای این نیست که دوستانی که در سفر 29 ژانویه با ما هستند از این بابت و در این جهت مشکلی پیدا کنند. و اگرم پیدا کردن، آنچه که مربوط به هزینه‌های مربوط به کروز هست رو مسئولیتش با ماست و نه اون عزیزان، و کل وجوه پرداختیشون رو دریافت خواهند کرد. و مطلب دوم تمنایی است که از دوستانی که براشون نامه آمده، لطفاً اونها رو پر کنند و به آدرسی که هست و انولوپی که با تمر در اختیارشون قرار گرفته بفرستن، چون هنوز تعدادی از دوستان بعد از 3 هفته چنین نکردن و نگاه و نظر ما رو درباره واقعا ارتباط نامه‌ای تغییر داده که شاید باید به فکر راه دیگر یا راه‌های دیگری برای موارد بعدی باشیم که با چنین مشکلی روبرو میشیم. به هر حال سپاسگزارم از دوستانی که موقع فرستادن. خوشبختانه همه چیز سر جای خودش هست، مطمئنم که مشکل و مسئله‌ای نخواهیم داشت و یاری و محبت و همکاری شما هم اگر مسائلی اینجا اونجا مطرح بشه حل خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
خواهش من بفرمایید.
من میخواستم باهاتون راجع به آشنایی با یه دختری از راه دور صحبت بکنم.
ببخشید منو، آیا تلفنتون رو کاری میتونید بکنید که صداتون شفاف باشه؟ چون خیلی شفاف نیست.
بهتر شد الان؟
بهتر شد. بفرما.
من خواهش میکنم اگر صدا خوبیست به من تذکر بید.
شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم هست و با اون خانمی هم چند شدم، ایشون 23 ساله شد.
به من بفرمید که شما از کجا تلفن میکنید؟
من از ایتالیا.
چه مدتیست ایتالیا هستی؟
من 3 ساله، امسال سال 4 شروع شده.
چه میکنید در ایتالیا؟
من درس میخونم و فوق لیسانس هستم، دارم اینجا در حال حاضر درس میخونم.
بعد از اینکه تا چه مقطعی از نظر دانشگاه میخواید پیش برید؟ فوق لیسانس یا دنبال دکترا هم هستید؟
بله، من دنبال دکترا هم هستم، حالا یا ایتالیا یا اگر بشه یک کشور دیگه، که ترجیح هم یک کشور انگلیسی زبان هست، حالا ببینم که برنامه ها چطور پیش میرن.
به من بفرمایید که چه مدتی طول میکشه تا درستون تمام بشه؟
دو سال دیگه طول میکشه تا فوق لیسانس من تموم بشه و اگر بخوام وارد دکترا بشم حدودا دو سال خورده دیگه، سه سال.
به من بفرمایید بعد از فارغ التحصیلی برنامه‌تون این است که به ایران برگردید یا اینکه میخواید در اون کشور یا کشورهای دیگه بمونید؟
برنامه خودم این هست که نمیخوام به ایران برگردم و دوست ندارم، این خواست قلبی من. البته همیشه دلم واسه ایران خیلی تنگ میشه ولی اهدافم میگن که برنگرد.
به من بفرمایید این دختر خانم 23 ساله کجا هستن؟
ایشون ایران هستن و من توی سفری که ایران داشتم امسال باهاشون آشنا شدم. از قبلش ما توی گروه‌های چت می‌زدیم با دوستان و من وقتی ایران رفتم ما همه به صورت گروهی می‌رفتیم بیرون و من با ایشون بیشتر آشنا شدم.
به من بفرمایید ایشون چی خوندن، چه می‌کنن؟
ایشون خودشون لیسانس آرشیتکت هستن و در حال حاضرم دارن دنبال کار می‌گردن و کار خاصی ندارن ولی دارن دنبال کار میگردن و دوست دارن که فوق لیسانس بخونن.
چقدر دلشون ایشون میخواد که خارج از ایران زندگی کنن یا اصولا یه چنین چیزی رو درست کنن یا دلشون میخواد در ایران باقی بمونه؟
باید یه سری چیزا رو بهتون بگم. ایشون خودش دوست الان داره انگلیسی میخونه و خودش دوست داره که از ایران خارج بشه ولی من با توجه به وابستگی‌هایی که به خانواده‌اش داره و با توجه به اینکه پدر ایشون خیلی پاس میکنه که به حال دختره این خانواده از خونه خارج نشن از ایران، خیلی راحت نیست اومدنش به خارج از ایران و فکر میکنم که به توانایی‌های خودش هم بستگی داره و خیلی دودل توی این قضیه، یعنی هنوز مصمم نیستش که خارج بشه.
آیا ایشون در یه دانشکده خوبی دارن درس میخونن یا یه دانشکده متوسط یا کم؟
نه متوسط.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چندومی هستن؟
ایشون 4 خواهر دارن، فقط برادر ندارن و سومی هستم، ساندویچ شدن.
بله. شما چی خودتون چند خواهر برادر دارید؟
من خودم یه برادر کوچیک‌تر، در واقع ما دو قلو هستیم، چند دقیقه از من کوچیک‌تر برادرم.
همین.
ما دو نفر هستیم.
ایشون کجا هستش؟ برادر؟
برادر من ایران هستن و ایشون هم میخوان خارج بشن از ایران.
اوکی. حالا برگردیم سراغی. آخرین باری که این دختر خانم دیدید کی بوده؟
من تابستون ایشونو حدود 3 تا 4 توی گروه دیدم و به صورت تنهایی ما با هم بیرونم نرفتیم.
چرا؟
به خاطر اینکه اون زمانی که ما توی ایران بودیم هنوز من و ایشون هنوز انقدر به هم علاقه‌مند نشده بودیم که بخوایم تنهایی بیرون بریم و بعد که من از ایران اومدم بیرون کم کم احساس کردم که ایشون یه سری مشترکاتی با من داره و ما اصلا خوشمون اومد و این در واقع رابطه چتی یا حالا بگیم به صورت گفتاری هم بعضی وقت‌ها ادامه پیدا کرد.
آخه من فرضم این بود که شما قبلا با هم درگیر گفتگو بودید قبل از اون دیدار، نه؟
بله، توی به صورت چت برای هم می نوشتیم و من رفتم ایران و ازشون از همه بچه ها خواستم که بیان بیرون، ایشونو دیدم ولی فرصتش نشد که ما تنهایی بریم بیرون و هر چند باری که ما بیرون رفتیم توی گروه بودیم.
نه اونو فهمیدم. چه مدتی شما برگشتید از ایران عزیز؟
من از سپتامبر از ایران برگشتم.
خب تو این مدت با چقدری با هم حرف زدید؟ 20 ساعت، 200 ساعت، 500 ساعت، چقدر؟
آقای دکتر فکر میکنم بالای 50 ساعت بوده باشه. و یه چیزی رو باید بهتون بگم که ما هر زمانی که با هم صحبت میکنیم همیشه حرف برای گفتن داریم و هیچ وقت از گفتگو با هم دیگه خسته نمیشیم و بیشتر گفتگو هم در مورد علاقه مشترکی که داریم، حالا شعر هستش یا مسائل روانشناسی هست، چون ایشون خیلی دوست داره که این چیزا رو بدونه، منم خب خیلی دوست دارم که در این موارد با هم صحبت کنیم. در نتیجه هیچ وقت حرف برای گفتن تا حالا کم نیاوردیم.
اوکی. به من بفرمایید که هر دو وقتی همدیگر دیدید در حدی که همک رو میدونید از نظر ظاهر و آنچه که هستید از هم خوشتون آمده بود یا نه؟ یعنی ایشون شما رو پسندیده بود و پذیرفته بود و شما از نظر دیداری که داشتید به هر حال ایشون رو شکل و بدن و اندام و هرچی بود رو پذیرفتید و پسندیدید یا نه؟
بله، من در مورد خودم از ایشون خوشم اومد، حالا نمیگم خیلی عاشق و شیفته شدم ولی در کل ایشون رو مناسب دیدم و دوست داشتم از لحاظ ظاهری و حالا تیپشون و فیزیکشون. ایشون هم من احساس کردم که این حالتها رو دارن، به خاطر این که من احساس کردم که هنوز میخواد ادامه بده و خوشش اومد.
شما از نظر فرهنگی و مذهبی و به هر حال یه مقدار زمینه های شاید اگر بشه قومیانه که با هم اختلاف نداری، یعنی همه یه تقریبا شبیه ماننده هم.
من با ایشون، با خود ایشون از لحاظ مذهبی کاملا یکی هستم، یعنی وقتی که با ایشون صحبت میکنم دقیقا حرفایی میزنه که منم میزنم. در مورد خانوادهش خیلی نمیدونم، ولی احساس نمیکنم که اونها هم خانواده خیلی مذهبی.
نه من به مذهبی بودن کاری نفرد، نمیخوام یه ذره تفاوت مذهب وجود داشته باشه، بحثمون تفاوتی بس ندارید با هم.
ما دوتا نه
متوجه. نه اگر پدر مادر شما و پدر مادر ایشون هم یه مذهب دارن بحث بند. خب حالا به من بگید دوتا سه تا چیز خوبی که در ایشون شما به هر حال پیدا کردید چیه؟
بله، من سه تا چیز خوبی که در ایشون دیدم، یکی صداقت گفتارشون و رفتارشون بود، چون که با اینکه مثلا من کسی خاص در واقع رابطه خاصی با ایشون نداشتم، ایشون خودش متعهد میدونست که رابطه دوستیش با من رابطه صادقانه باشه، من که بخواد دروغی توی اون رابطه بگه، و وفاداری ایشون از اون چیزی که من ازشون، حالا من میگم زیاد نمیشناسمش، ولی احساس میکنم که حرفی که میزنه در واقع دنبال یه عشق واقعی هستش و به من همیشه اینو میگه، و من از توی رفتارش متوجه شدم یه مقدار، و به خاطر اینکه با یه روانشناسی که ما به صورت مشترک داشتیم در واقع من ایشونو به روانشناسم معرفی کردم، ایشون هم اینها رو تایید میکنن. و یه چیز دیگه که من از ایشون دیدم، احترام متقابلیه که به دیگران داره و توی حریم خصوصی دیگران دخالتی نمیکنه، یعنی حریمها رو حفظ میکنه.
آیا چیزی که کمی نامناسب باشه در ایشون تشخیص دادی؟
بله، من از بدیهای ایشون هم بخوام بگم، خیلی خجالتی هستش، حرمت نفسش خیلی پایینه، خودش رو قبول نداره و توی مثلث زحمت هستش و افسردگی هم یه مقدار توش میبینم و حساس بودن زیاد از حدش، در مورد هر چیزی احساس گناه میکنه و خیلی حساس هستش روی هر چیزی.
خب بر اساس حرفایی که شما با ایشون زدید، بگید یکی دو تا چیزی که در شما برایشون جالب و جاذب بوده چی هست؟
ایشون به من میگه که تو پیگیر مسائل هستی، همیشه دنبال یه چیزی میگیری و ارادت برای رسیدن به یه هدفی خیلی خوبه، و به من میگه که با جوانهای دیگه که در تو نسل خودمون میشناسم متفاوت هستی، به خاطر اینکه از مسائلی صحبت میکنی که سطحی نیستن، و حالا شعری باشه، مسائل روانشناسی، من یه مقدار مطالعه داشتم براش توضیح میدم، یا از یه شاعر هستش که خیلی دنبال میکنیم و براش توضیح میدم، به من میگه من این اطلاعات تو رو خیلی دوست دارم، و این که همین فکر میکنم اون دوتا.
حالا چه موضوع و مسئله و مشکلی در این رابطه میبینید عزیز؟
بله، من براتون یه توضیح بدم که ما بعد از اینکه اینجا اومدیم شروع کردیم هر روز با هم در تماس بودیم، و من به ایشون بعد از این مدتی ایشون به من برای من نوشت که ببین من فکر نمی کنم که رابطه روزانه هر روز ما درست باشه، و من چون دختر حساسی هستم وابسته میشم. من به ایشون با اینکه از ایشون خوشم اومده بود و اخلاقش، بهش گفتم اوکی، ما به عنوان دو تا دوست معمولی راست میگی، وابسته میشیم و من به تو کاملا حق میدم. ما رفتیم در حدودا چند وقتی پیدامون نشد، حدودا مثلا بگم یک هفته. بعد از یک هفته ایشون دوباره برای من یه مسیجی فرستاد، نه برای اینکه حالمو بپرسه، یه فایلی فرستاد، گفت نظرت راجع به این چیه، و ما دوباره صحبتامون یه مقدار شروع شد، و خب شروع کردیم دوباره هر شب یا یه شب در میون با هم در ارتباط بودیم، تا بحث به اونجا کشید که ایشون، من به ایشون گفتم که ببین من یه حرفی تو دلم هست و من باید بهت بزنم، و احساس میکنم نگفتنش غلط‌تر از اینه که درستش رو بهت بگم، و اینه که من به تو از افکار تا اونجایی که میشناسمت خوشحالم و خوشم اومده و دوست دارم که ازت با خبر باشم، پس زمانی که شما به من گفتی بریم دیگه از هم خبر نداشته باشیم، برای من یه مقدار سخت بود که ایشون به من گفتش که من چطور میشه دو نفر راه دور همدیگر رو بشناسم، و من بهش گفتم که راست میگی و این از بدشانسی من بوده که تو رو زمانی شناختم که شما ایران بودی و من خارج از ایران، ولی من دوست دارم که ازت با خبر باشم و با با هم در تماس باشیم. ایشون به من گفتش که چه نوع دوستی از من میخوای؟ من متوجه نیستم دوستی با تعهد میخوای یا بدون تعهد. من بهش گفتم اگر ما دو تا دوست هستیم، من نمیدونم با تعهد چجوری میشه، ولی شما من از این که ببینم با کسی بری مثلا ناراحت میشم، ولی تو آزاد هستی که هر انتخابی که داری بکنی. و ایشون هم به من همین حرفو زد. ما رفتیم دوباره، من دو سه روز پیدام نشد به خاطر اینکه اینطور احساس میکردم که باید به عنوان دو تا دوست هر روز با هم در تماس نباشیم. بعد از دو سه روز که بهش مسیج دادم به من دوباره گفتش که فکر میکنم که سرت شلوغه و نیستی و اینا. من بهش گفتم که نه، من هیچ وقت من دوست نداشتم مزاحمت بشم. و ایشون برای من شما هیچ وقت مزاحم من نیستی، یعنی دوستش که همیشه در ارتباط باشیم. من بهش گفتم تو دوست داری که ما با هم بیشتر آشنا بشیم و به هم شناخت پیدا کنیم، دیده چی هست، ما از طریق تلفن میتونیم با هم بیشتر آشنا بشیم. به من گفت تو دیده چیه؟ و من بهش گفتم که خب ما میتونیم با هم آشناتر بشیم، ولی این که دو نفر کنار هم باشن و با هم باشن قضیهش فرق میکنه تا اینکه ما روی تلفن صحبت کنیم با هم. که ایشون به من گفت من نمیدونم دارم چی کار میکنم، ولی نظرم این هست که ما با هم هر روز در تماس باشیم به عنوان دو تا دوست معمولی، مثلا برای هم مسیجی بدیم، حالا احوالی بپرسیم، حالا خیلی درگیر هم نشیم، و هر موقعی که تو میای ایران با هم زیاد رفت و آمد کنیم و ببینیم که به هم میخوریم یا نه. من میخواستم حالا ازتون این سوالو بپرسم که این چقدر با واقعیت
من هیچ اشکالی تو این ارتباط نمیبینم عزیز. به نظر من این که شما کنار هم نیستید یه نوع دیگری از رابطه رو فعلا به وجود میاره، ولی هیچ دلیل نداره که هر روز با هم صحبت نکنید. من تعجبم وقتی بود که ایشون گفتن که ما اگر هر روز با هم صحبت کنیم وابسته میشیم. خب بشین، یعنی اگر دو تا آدم با هم حرف زدن به هم علاقه من میشن، ای و ایرادش چیه؟ آدم باید چیکار کنن وقتی دیدن به هم علاقه من میشن با هم صحبت نکنن؟ اگر شما هر کدومتون یه تعهد دیگه داشتید، ازدواج داشتید، آدم میگفت من نمیخوام کاری رو که نمیتونم تموم کنم یا نباید تموم کنم شروع کنم. ولی شما دوتا آماده اید برای دوست داشتن، آماده اید برای عشق، آماده اید برای ازدواج. بنابراین من هیچ دلیل نمیبینم که چون هم دیگر خوشبختانه دیدید با هم ارتباطتون رو قطع کنید، بلکه درست ارتباط رو بیشتر و بیشتر کنید. از هر فرصتی هم که به دست میارید برای دیدن و بودن با هم استفاده کنید تا ببینید به کجا میرسید. فقط مهم اینه که آیا ما مسئله‌ای داریم یا نه. که بذارید پیام ها رو بشنویم، وقت من ازتون یکی دو تا سوال دارم بر مبنای اون حرفونو با هم ادامه بدید. چنگ رجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه. پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز. پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سن نسل مرتضی،
چشمه بچه پلنگش، خنده ماه و قشنگش
و سارا سبام جانبیه، هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران گوشمند عقیلی.
فردا تو می آیی، فردا تو می آیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولانی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نبش خیابان بری و سانه مونیکا. تلفن 310-27-025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه
ورزشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رام تراک میباشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من در خدمت
شما هستم. به من بگید در این گفتگوهایی که با هم داشتید کجا فکر کردید یه جایی ای بسا راه و هدف شما مشترک نیست یا با هم توافق ندارید؟ اشکال کار در کجاست؟ یعنی آیا بودن شما در رابطه، نمیگم برای یه تصمیم قطعی و نهایی گرفتن، به خاطر یه اشاره کردید که خانواده ایشون مخالفن با خروج ایشون، ولی ایشون خودش موافقه و خود شما که میخواید خارج از ایران زندگی کنید، آیا غیر از این موضوع و مسئله دیگه مطرح شده؟
موضوع مسئله دیگه مطرح نشده، چون ما بیشتر از یه سری یه حدود خاصی جلوتر نرفتیم با هم، چون که قرارمونم بر این بوده که ما یه رابطه که به صورت دوست دختر دوست پسر باشیم نباشه، فقط دو تا دوست باشیم. در نتیجه خیلی میگم وارد اون مسئله نشدیم. منتها یه مانعی که من احساس میکنم سر راه ما هستش اینه که ایشون در واقع دوست داره از ایران بیاد بیرون، ولی خیلی دودله و به من همیشه از من سوال میپرسه راجع مهاجرت. من بهش میگم مثلا زندگی اینجا سخته، ایشون به من میگه که منو از مهاجرت میترسون. و مسئله دیگه هم هستش این که پدر ایشون خیلی سفته که ایشون بیرون از ایران نره و داخل ایران بمونه، و همیشه از برای من از این قضیه صحبت میکنه که بابای من به من اجازه نمیده که من از ایران بخوام خارج
بشم. نه، پدر ایشون استدلالش برای اینکه خارج نباید بشی چیه؟ میدونی؟
بله، ایشون یه بار به من گفت که بابای من میگه هر کی رفته خارج از ایران بدبخت شده، چون که تو فامیلشون دو سه نفر بودن که خارج از ایران بودن و بعد برگشتن ایران، یا حالا تو خود همون کشور سکته کردن، فوت کردن، یا اینکه ایشون میگن که پدر من میگه که همه توی فامیل میگن که ما الان رشد کردیم تو زندگیمون و مثلا 4 تا بچه دارم من، ولی کسای دیگه که رفتن خارج از ایران به این زندگی نرسیدن، هنوز ازدواج هم نکردن. یا همچین
حرفای پرت و پرای از این قبیل. و این دختر خانومی، ببینید این که من بگم پدرم یه نظری داره و یه مسئله است، این که بگم پدرم یه استدلال داره، این حرفایی که پرت و پلاست که پدر ایشون سر هم میکنه، اولا یک، دومی که این دختر خانم با چرا این حرفا رو وقتی که میگه به عنوان یه نظری که درسته میگه یا یه نظری که غلطه میگه؟
واقعیتش من اینو از توی حرفش نفهمیدم، ولی احساس میکنم که ایشون هم خیلی اعتقادی به این حرف ها نداره.
آخه مسئله مهم اینه، ببینید عزیز، نه سب کنید. شما اینجاست که موضوع شناخت مطرح میشه. روزی که من با یه ایده و عقیده آشنا نیستم، خب من شما رو نمیتونم بفهمم. این درست وقتی من شما رو متوجه میشم کی هستید که بدونم مسئلتون چیه یا سوالتون کجاست. یک، دوم این که ایشون در اثر این گفتگویی که پدر داره، این حرفی که من زدم، این حرفایی که پدر ایشون زده مال آدم کمدانه و یا آدم تنگ نظره، یا آدمی است که بیشتر از اینکه دلیل هستن بفهمه چیه داره بازی در میاره و بهانه میگیره، اینقدر بی‌معنی. یعنی یه همچی آدمی بلافاصله برای من از نظر استدلالی سقوط کنه، مثل یک کسی بشکم هفت هفته چند تا میشه بگی نمیدونم، خب دیگه برای من موضوع ریاضیش منتفیست. خب این حرفایی، ولی برای من مهم که دختر خانم 23 ساله که تحصیلات دانشگاهی داره آرشیتکته، وقتی حرفای اینجوری رو میشنوه، این رو به نظر من حتی با وجودی که ممکنه که من اصلا دلم نمیخواد از ایران بیام بیرون به ده ها دلیل، ولی حرفای پدرم حرفای بی‌معنیست و من اینا رو بی‌معنی میبینم. ولی وقتی که اون رو تکرار میکنه، اگر این رو به عنوان این که پدرم با این افکار و این افکار بد و غلط اینا رو داره میگه یه مسئله است، این که فکر کنه افکار درسته یه مسئله است، این که برگرده بگه اصلا من کاری به افکار پدرم ندارم، خودم موافق یا مخالف خروج از ایران هستم، این مسئله دیگه است. ببینید از اینجا بزرگترین فرصت برای شناخت ایشون اینجا دست میده، چون الان شما یه حرفی زدید باز برای من کمکی سوال برانگیز بود، هم واقعا باید بهتون گفتم. شما برگشتید گفتید ما نمیخوایم به صورت دوست پسر و دختر باشیم، فقط میخوایم با هم دوست باشیم، چیزی تو این چارچوب گفتید؟
بله بله، تا زمانی که من نرم ایران و با هم بیشتر آشنا نشیم، حالا اون چیزی بود که ایشون از من میخواست، برای اینکه به هم وابسته نشیم. و
اصلا چه معنی داره عزیز؟ شما دوتایی، ببینید شما یه مقدار آدم نسبتاً مضطرب هستید، یه ذره کنترلینگ هستید، ولی تا حدودی معقول و منطقی به نظر می‌رسید. یه دفعه در چارچوب این موضوع چرا تبدیل شدید به این که خب ببینیم اونا حرف بی خودی که میزنن چیه که ما هم همونجوری بی خودی عمل کنیم؟ یعنی حرف شما معنی داره؟ شما یه آدمی هستید که هر روز با هم حرف می‌زنید، بعد ما دوست پسر و دختریم، دوست پسر و دختر نیستیم، دو تا دوستیم با هم، یعنی چی؟
آخه آیده تو، من اینطور هست دیدم که تا زمانی که ما پیش هم نباشیم یه رابطه مسخره‌ای به نظر
نه اصلا. ببین عزیز، آدم ها با هم در ارتباطن و کی گفته ارتباط باید حتما چهره به چهره باشه؟ شما اگر همدیگر رو ندیده بودید من باش مسئله داشتم، اگر از همدیگه خوشتون در ظاهر نیمه مسئله داشتم، بعد اگر شرایط به شما تحمیل نمیشد و شما نمیخواستید همدیگر رو ببینید مسئله داشتم، ولی دو تا آدم، شما رفتید ایران ایشون رو دیدید از ایشون خوشتون آمده، ایشون هم همینطور آمدید در تلفنی با هم صحبت میکنید، چه دلیل داره که موضوعای مهم و اساسی رو مطرح نکنید؟ علاوه خیلی از چیزا خیلی راحت تر از طریق گوش منتقل میشه، همچنان من ترجیحم به چهره به چهره است، ولی با وجود این چون خیلی از اوقات آدما اونجا راحت ترن و نوع دیگری خودشون رو ارائه میدن، یه همچین ارتباطی رو من درست میدونم، برای الان این روزا به شما تحمیل شده، ولی فرض رو بر این بگیرید که شما 3 ماه دیگه برید یه ماه ایران، برگردید، شما که نمیتونید بگید به خاطر اون 1 ماه ما یه تصمیم گرفتیم، شما تصمیم اگر ندیده بودیدشون حرفتون درست بود، ولی حالا که هم دیگر رو دیدید که معنایی نداره. بعدم به نظر من شما دوتایی شاید یک موانعی سر راهتونه که من نمیدونم، ذهنی میگم یا همون حدسی که من زدم ماجرای ایران و خارج از ایرانه که سبب شده این گونه، نه محتاطانه، چون آدمی که هر روز حرف میزنه که دیگه محتاط نیست، ولی نامش رو یه چیز دیگه بگذاری، در حالی که اگر شما به یک کسی بگید من 3 ماه هر روز دارم با یک کسی حرف میزنم، که میگن ای شما دوست پسرتونه، خب اگر بگید دوست یه دوستیست که دختره جا میخوره. حالا یه سوالی ازتون، شما چرا اینقدر میخواید برید ایران؟ یعنی ایران زندگی کنید، درستون تموم شد؟
چرا نمیخوام یا
آها. چرا نمیخوای برید ایران؟
آها، به خاطر شرایط ایران آقای دکتر، به خاطر مسائلی که ایران هستش و روز به روز اوضاع داره بدتر میشه، من دوست ندارم، در واقع خواست قلبی کی نیست که بخواد بره تو، نخواد بره توی مملکت زندگی کنه، ولی با توجه به شرایطی که من میبینم، من آینده خودم رو اینجا بهتر و روشن‌تر میبینم تا ایران. و
متاسفانه نظرتون درسته، ولی تأسف بسیار داره که ما واقعا جایی در کشور خودمون نداشته باشیم، یعنی حرفتون متاسفانه درسته، اوضاع بدتر خواهد شد، برای که این ساختار اقتصادی سیاسی مذهبی ایران و شرایطی که در جهان امروز حاکمه و بازی‌هایی که داریم برای خاورمیانه شروع شده، اینکه اوضاعی به صورت مطلوبی حرکت کنه و تغییر پیدا کنه اصلا خیلی دور از واقعیته و ماجرای نمیدونم تحریما و ارتباطات با غربم تازه در حد کمی که ممکنه یه گشایشی رو به وجود بیاره، مسائل و مشکلات سنگینتر و سختری رو چه برای حکومت و دولت و چه برای مردم به وجود میاره. نه من متاسفانه با نظرتون موافقم، ولی شما هم تا زمانی که فارغ التحصیل بشید 3-4 سالی عزیز، حداقل 4 یا 5 سالی وقت میخواد و من فکر نمیکنم این اوضاع به این صورت بتونه ادامه پیدا کنه، حالا یا خوب یا بد بد خواهد شد. حالا اونم متوجه هستم، به نظر من شما دلیلی برای این نیست که ازم حرفاتونو با هم نزنید و ضمناً یه شناخت بیشتر بهتری از هم پیدا نکنید. بر اساس توانایی و کنجکاوی که در شما میبینم شما خودتون رو رها کنید عزیز، یعنی رها کنید به این معنا که اگر از ایشون خوشتون میاد و یا اگر در گفتگوها اون توافق و شباهت ها رو میبینید ادامه بدید، حالا نامش هر چی میخواید بگذارید، عملاً هم که دستتون به هم نمیرسه که اسمشو دوست پسر و دختر بذارید یا دوست بگذارید، فرقی هم نمیکنه. ولی من فقط تنها یه نگرانی کوچولو دارم و مجبورم بگم، و اون نگرانی که شما اسمشو دوستی بگذارید و ایشون خودش رو یه جوری با توجه به فشاری که در ایران و خانواده هست در این مسیر ببینی که اگه خواستگار خوبی پیدا شد بره، و این اصلا قابل قبول نیست.
من خب آقای دکتر من نمیتونم به قول معروف این قضیه رو کشف کنم، اونم توی دخترها که خیلی پیچیده هستن.
نه نه خب نه اگر سب کنید اگر نمیتونید کشف کنید بهتر ازدواج نه. ببینید عزیز، چون یادتون اولین دلیل برای ایشون چی گفتید؟ صداقتش بود. اگه قرار باشه نتونید به این دختر اطمینان کنید و صادق باشه که اصلا موضوع
من آقا دکتر اطمینان میکنم.
پس تموم شد. عزیزم. به نظر من بس. من اگر چنین است اون رو مطرح کنید، بهش برگردید بگید من الانم که به تو اونقدر علاقه من نیستم، شادم باشم خودم خبر ندارم، یا تو میگی به من علاقه من نیستی، ما چاره ای نداریم جز که به هم متعهد باشیم. هیچ کس نمیتونه برای دیگری یه مرتبه یه داستان دیگری بسازه. یعنی من اصلا به دنبال هیچ دختر دیگری نیستم و هیچ دختر دیگه برای من مطرح نیست، نه به عنوان دوست، نه به عنوان دوست دختر، نه به عنوان همسر. و منم میخوام مطمئن بشم که تو هم به من اینجوری داری نگاه میکنی، و الا یه دفعه شما میتونید ضربه بخورید و دیگه بلند نشید عزیز.
بله من همین اتفاق افتاد و ایشون به من گفت من به تو تعهد دارم و متعهد میمونیم با هم، ولی ولی من اول بهش گفتم تو آزاد هستی.
نه 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 خب اونجا غلطه اصلا، اصلا معنی نداره اون حرف. یعنی چی آزاد هستی؟ مثل که آدم به زنش و به شوهرش بگه تو آزاد هستی، یعنی چی؟ اصلا معناش نیست که اصلا آزاد هستی، یه قید. مثل که آدم به بچهش بگه تو آزاد هستی که بچه یکی دیگه باشه، اصلا معنی نداره عزیز. نه نه به نظر من شما اینو مطمئن کنید، برای که کار دست خودتون میدی.
پس شما پیشنهادتون به من این هستش که من با ایشون رابطه‌مو ادامه بدم و منظورتون از رها کردن هست که احساساتمو بهش بیان کنم.
من حرفم این است که شما برمیگردید میگید ما در مسیر ازدواج داریم با هم گفتگو میکنیم، علاقه مندم شدیم شدیم، نتونستیم به هم برسیم، دردشو میکشیم، رنجشو میبریم، هر دو هم به هم متعهدیم، هیچ زن و مرد دیگه هم به هیچ شکل و فرمی در زندگی ما نیست، اجازم نمیدیم هیچ کس مثلا برای ایشون خواستگار بره، ایشون در ارتباط با یکی دیگه است، هر جور خودش میدونه این رو به خانوادهش تفهیم کنه، اگرم نمیخواد به اونا بگه رابطش با شما رابطه بیش از دوستیه نگه، ولی خودش باید این رو بدونه عزیز.
بله و این مانعی که سر راه ما هست اگر
اصلا مسئله نیست، علت چم میدونم چی ازم، برای که وقتی استدلال پدر رو برای من گفتی یه همچه استدلال اینقدر خام و بیمعنیست که وقتی که اگر شما به هم علاقمند شدید، اگر خواستید با هم ازدواج کنید، اگر ایشون خواست بیاد خارج، مخالفت پدرش معنایی
بله،
یعنی اون به نظر من نقشی نداره و هر دو میتونید اون رو بشکنید.
بله یه سوال دیگه که ازتون داشتم این هست که شما همیشه میگید که دو نفر برای شناخت از هم بر ازدواج حداقل 8 ماه تا 1 سال بعد با هم در ارتباط باشن، میخواستم ببینم که ارتباط منظورتون ارتباط حضوری هستش یا حالا هم
نه من همونجا گفتم من ترجیح این است که بیشترش حضوری باشه، ولی چون شما هم دیگه رو دیدید و ضمناً هم حتما باید یه دفعه دیگه بعد از یه گفتگوهای ببینید، حتی یه جوری شما برید ایران یا ایشون بیاد یه کشور دیگه یا بیاد هر چی هست، نه من فکر می‌کنم مثلا شما 2-3 ماهی دیگه میتونید مثلا تا نوروز گفتگو رو ادامه بدید، ولی مقارن نوروز که شد شما باید یه دیداری همچنان داشته باشید عزیز.
من حتما این بود که برای تابستون دوباره بتونم برم.
نه شما به نظر من یه سفری زودتر هم یه سری شاید بتونید برید. حتی چند روزه شده. برای که تجنظری باید بکنید در نگاهی که به هم میکنید. و الا شروع میکنید همدیگر رو در ذهنتون ساختن به واقعیت نمیخونه عزیز. ببین مثل اینکه من الان به شما میگم خانه‌تون رو مجسم کنید در ایران. شما مجسم میکنید ولی وقتی برید اونجا خواهید دید که نه اون تجسم شما با این واقعیت متفاوته. من فکر کنم اگر شما با هر روز دارید با هم صحبت میکنید 3 ماه دیگه هم که شده شما یه هزینه یه بهانه یه دلیلی بیارید یه هفته 10 روز هم شده برید ایشون رو ببینید و این 10 روز با هم باشید تنها.
بله پس پیشنهادتون این هست که به صورت متناوب همدیگر رو ببینید.
حتما برای که من نمیخوام شما با یه دیدار اولیه باشه بعد یه دفعه مثلا 9 ماه تلفنی با هم صحبت کنید. به اونجا واقعا همدیگر رو در ذهن میسازید نه در واقعیت و من با اون خوشحال نیستم.
بله اگر امکانش برای من پیش نیومد که بتونم برم.
خب وقتی نتونستی ببینید عزیز من تو زندگی وقتی نمیتونم پایان کاری. ولی
بس.
وقتی که میتونم مسئله خواستن و نخواستن وقت تو این رابطه به نظر من جایی نداره. چون من میگه نمیتونم برم به دلایل درست من حرفی ندارم. ولی وقتی که میتونید برید نمیخواید برید اونو باش موافق نیستم برای این نوع رابطه. برای که میخوام خاطرم آسوده بشه چون شما هیچ وقت در نزدیک و یا از نزدیک به نوعی کنار هم نبودید به عنوان یه زن و مرد من با شاهد نیستم. من ترجیح میدم اون اتفاق بیفته حتی اگر قرار است هزینه هایی داشته باشه یا در سر گرفتاری ها. یعنی که من پیشنهادم اینه که شما یه 2-3 ماهی باز با هم حرف بزنید اگر همه چیز خوب بود 3 ماه دیگه شرایطی فراهم کنید که حتی برای یه هفته هم که شده که 7 روز هفته هم دیگر میبینه شما برید ایران بعد برگردید بقیهش رو ادامه بدید تا برسیم به تابستان و بقیه ایام. به هر حال من اشکالی فعلا تو این رابطه نمیبینم ولی درستون رو فراموش نکنید یا تون باشه این موضوع ها باید کنار زندگی شما باشه نه متن زندگیتون بشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر.
یک دنیا سپاس. خواهش میکنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشه.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید با دکتر رامتین مسعودی یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس .com.
شبی با شکوه و خاطر انگیز رحیم شهریاری در پنجمین تور سراسری آمریکا با گروه آراز و رقص لذی 2 ژانویه در باتلی تیتر ایروان. فروش بلیط در هول سانتول، میشن رنج مارکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر واین و باتلی.org. 818-984-60.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای خسته نباشید.
خواهش میکنم. تلفنتون میتونید کاری بکنید. تلفنتون میتونید کاری بکنید که ما این انعکاس رو نداشت باشیم. نمیدونم چگونه است. اگر روی اسپیکر چیزی بردارید و گوشی باشه. متاسفانه قطع کردید. متاسفم. حالا اگر روی خط آمدید که خدمتون خواهم بود. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
قربان سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید قربان.
من یه مشکلی داشتم و خواستم با جنابالی در میون بذارم بلکه بتونم رفت بشه، بلکه یه همچین قدرتی پیدا بکنم که رفتش بکنم. و اون مشکل من اینه که قربان در برابر هر حرف ناملایم یا اون حرفی که به نظر من دروغه یا خلاف حقیقته، من 99% 97% سعی می کنم که مشکلی پیش نیارم، به اصطلاح برخوردی ایجاد نشه، ولی در حدود چند دقیقه من منفجر میشم. بعدم گاهی اوقاتم میبینم که قابل گذشت بوده این انفجاری که به من دست داده. میتونستم که خودم رو کنترل بکنم، ولی نمیدونم چرا این کنترل از دست من خارج میشه. نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. میخواستم ببینم قربان علتش چیه؟
بله.
این تازگی هم نداره قربان. از میتونم به عرضتون برسونم که از وارد دبیرستان چه شدم، از دبیرستان تا موقع که به اصطلاح پایان تحصیلم بوده و وارد کار شدم و زندگی و فلان اینا، یک چیزایی منو اذیت میکرده که حالا در خدمت بزرگ استاد عالم حیات من میتونم به عرضتون برسونم که آرزوم این بود که با جنابالی صحبت.
من بله ببینید، من یه توضیحات خیلی کلی خدمتون عرض میکنم، برای که مطلبی که بیان فرمودید بسیار بسیار موضوع مهمیه و سه چهار تا تیکه داره که اجازه بدید به همش اشاره کنم. اولا من و شما در معرض دو چیز هستیم، یکی درد و یکی مرگ، و بنابراین مکانیزم هایی هم به صورت طبیعی در طول تاریخ تکامل، هم به هر حال با استفاده از توانایی های هوشی و عقلیمون به کار میبریم که با درد روبرو نشیم و با مرگ روبرو نشیم. نتیجتاً دو تا حال رو در ما به وجود میاره، یکی نگرانمون میکنه چون با درد و مرگ روبرویم، یکی عصبانیمون میکنه برای این که ما رو در معرض این درد و مرگ قرار. این مورد اول. دوم، من و شما با دو تا موضوع که بسیار مهمه روبرو هستیم. یکی خشم به عنوان یک احساس یا انگر و یکی عصبانیت به معنی یه رفتار نامناسب یا اگریشن، که مفهوم خشم یه حال احساسیه. It's a feeling and emotion. یعنی من یه حالی پیدا میکنم که از حرفای شما، کارهای شما خشمگین میشه. اما برخی از اوقات این حال احساسی و عاطفی رو من به یه رفتار، به یه عمل تبدیل میکنم و یه دادی میزنم یا یه چیزی میگم یا یک پس به ضربه‌ای به شما میزنم. اسم این میشه عصبانیت. پس بسیار مهمه که من و شما تفکیک کنیم بین انگر یعنی خشم که یه احساسه و اگریشن که عصبانیته و یه رفتار. حالا آدم ها اگر به هم بچسبونیم دوتا آدم رو و با هم برن، یکی در روز 10 دفعه خشمگین میشه و یکی در روز 1000 دفعه، در حالی که حوادث و اتفاقات دوربرشون یکی. دلایل بسیار داره ولی یه موردش برای من مهمه. یه اصولی نفر اول رعایت میکنه که به خاطر اون فقط 10 دفعه خشمگین میشه و یه اصولی نفر دوم رعایت نمیکنه که به خاطر اون 1000 دفعه خشمگین میشه. اون اصول کدامه؟ اول این است که زندگی سخت و مشکل، یعنی life is very difficult. چون این درک این واقعیت که زندگی همیشه سخت بوده، هست و خواهد بود به ما کمک کنه. همراه با این 3 تا چیز دیگه میاد. یکی این که تار و پود زندگی درد و رنج، pain and suffering. یعنی ما در جهانی زندگی میکنیم که جهان درد و رنج، هر کسی هم که بخواد ازش دوری کنه باید بدونه اشتباه بزرگی میکنه. دوم، جهان جهان اختلافه. من با همه اختلاف دارم، برای که من با خودم اختلاف دارم که چرا این کاری کردم یا نکردم، چرا این حرفو زدم و نزدم، معلومه با شما اختلاف دارم. و سوم که جهان جهان تفاوت، دنیا 5% خوب است و درست، 5% بد است و غلط، 90% تفاوته. هر آدمی که اومد خط و وسط کشید، 50% خوب 50% بد دونست، حلال دونست و حرام دونست و نجس دونست و پاک دونست و مؤمن دونست و منکر دونست، تو زندگی اصل تفاوت رو نمیپذیره، اصل درست و غلط سیاه و سفید رو میپذیره. حالا هر کس که این موضوع اول زندگی سخت و مشکله، تار و پود زندگی در بسیاری از موارد درد و رنجه، اختلاف واقعیت ارتباطات انسانی همه با همه است، تفاوت اصل و اساسی است که انسان باید بپذیره، هر کس که اینا رو با تمام وجودش فهمید، پذیرفت، پسندید، بر مبنای اون عمل کرد، اون آقایی میشه یا خانمی میشه که 10 دفعه خشمگین شده. و هر کس که اینا رو رد کنه، یعنی بگه نه، نباید زندگی سخت باشه، برای چی من دردم بیاد، برای چی رنج بکشم، چرا اون با من اختلاف داره، چرا اون حرف منو نمیفهمه، چرا اونجوری زندگی میکنه، چرا اونجوری زندگی میکنه، این چه باوریس اون داره، این چه اعتقادیس اون داره، تو زندگی روزی 1000 دفعه خشمی. پس اولین مسئله عزیز اینه که من و شما با یه واقعیاتی روبرو بشیم که جهان باش ساخته شده و به همین جهته که یه آدمی هست که 10 دفعه خشم میشه، آدمی 1000 دفعه. حالا مورد دوم اینه که من با خشمم چه میکنم، چه 10 دفعه خشم میشم، چه 200 دفعه، چه 700 دفعه، چه 1000 دفعه. ما 4 تا راه در مقابل انگر یا خشم یا احساسمون داریم. 1، این خشم رو به عصبانیت تبدیل کن. یعنی بسیاری از ما خشم رو که میگم چرا، به عصبانیت تبدیل، یه مشتی بزنیم، یه فحشی بدیم، یه چیزی رو خورد کنیم، یه دادی بزنیم، یه توهینی بکنیم، یه تحقیری بکنیم، میشه عصبانیت. یه دمون در طول تاریخ یاد گرفتیم که خشم رو فرو بخوریم یا کنترل کنیم. روزی که شما خشم و فرو خوردید و کنترل کردید، در درون شما مانند زهر و سمی است که اون رو فرو خوردید و قورت دادید، تبدیل میشه به دشمنی، بعدن تبدیل میشه به تنفر. روزی هم که تبدیل شد به تنفر، هیترد، تبدیل میشه به تنفر از خود و دیگران و زندگی. و روزی که من به اونجا رسیدم، بدترین نوع افسردگی و اضطراب و خشم رو تجربه میکنم. پس این از اون توصیه‌های بسیار غلط و ویرانگره. ما 2 تا راه درست دیگه داریم. یکی ابراز خشم، express your anger، یعنی من میگم این حرف شما، این کار شما من رو اذیت کرد یا من اذیت شدم به خاطر آنچه شنیدم، که خشمم رو ابراز میکنم. به یه نفر میگم اینجا سر صف نیست، اینجا یا سر صفه، اونجا تای صفه، شما تازه اومدید، بفرمایید تای صف. این خشمیست که ابراز میشه و در جهان امروز پذیرفته است. یکی اداره کردن خشمه که اون یه بحث طولانیست که جایی دیگه است. حالا چرا من شما برخی از وقت عصبانی میشیم عزیز؟ این مهمه. یک، به دلایل ارثی متاسفانه برخی از ما یه سیستم مغزی یا عصبی داریم که مثل آدمی که پوست نداره فوتش هم کنید دردش میاد، دست بهش هم بزنید از سر مهربونی نوازش هم کنید دردش میاد، زود دردمون. متاسفانه تمپرمنت یا خلق و خو یا عصبانیت زمینه ارثی سنگین شدید داره. اینه که اگر در فامیل محترم پدری و مادری من یه همچین بلایی و بدبختی بوده به راحتی به من میتونه منتقل بشه. دو، من به خاطر اینکه در کودکی آدمای عصبانی دور برم بوده از اونا یاد گرفتم، یعنی یه نوع آموختنیست به خاطر اینکه دیدم دوربر من پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، مدرسه‌ام، محیطم، محیط اجتماعیم آدم‌ها رو وسط خیابون دار می‌زنن، شلاق می‌زنن، من یاد گرفتم عصبانیت رو، چون اون ابراز نامناسب. سومی که نه، من یه پدر مثلا بسیار عصبانی داشتم که وقتی که او عصبانی می‌شد من وجود خودم رو نفی می‌کردم و بنابراین من ناآگاه خودم رو با او همانند کردم، یعنی پدر من اومده یه تیکه تو مغز من نشسته. روزی که من در زندگیم با مسائل و مشکلات جدی روبرو میشم، این پدره که برای یکی دو سه دقیقه میاد بیرون همه رو درب و داغون میکنه برمیگرده سر جاش و اینی که من بعدم پشیمون میشم. این ماجرای همانندسازی موضوع عجیب و غریب. مورد بعد، پایه مغز ما، اون پایه مغز بر اساس جنگ و گریز کار میکنه، fight and flight. وقتی با مشکل روبرو میشه باید بجنگه یا بگریزه. بسیاری از ما هر حادثه عادی زندگی رو به لایه‌های پایین مغز میسپاریم و او چاره جز جنگیدن یا فرار نداره. بنابراین من این مدتی حتی از ماجرا مثل شما که فرمودید فرار میکنم، ولی بعدا جنگ رو شروع میکنم. علت چه است که لایه پایین مغز قرار نیست مرکز فرماندهی من باشه؟ قرار کورتکس یا مخ من یا نظام واقعی علمی عقلی من حاکم باشه، ولی من اونو میدم دست چیزی که مال 300 هزار سال یا 3 میلیون سال قبله و معلومه با من چه میکنه. مورد بعد اینه که من دیدم آدم ها از طریق عصبانیتشون به نتیجه میرسن. پدر ما وقتی داد میزد ما همه خفه خون میگرفتیم. وقتی که یک کسی دولتی ما رو تهدید میکنه که میگیرم میبندم، همه میرن تو خونهشون میگیرن میشینن. پس بنابراین من میبینم عصبانیت کار میکنه. عصبانیت کار میکنه. حالا تازه بگذاریم از این که این عصبانیت به خدا هم نسبت میدیم، دو دفعه فرمان داد محل نذاشتیم شهر آتیش زد، یه نفرم طوفان نوح رو انداخت. یعنی شما ببینید ما با خدای عصبانی و حکومت عصبانی و رهبران عصبانی و اینا روبرویم. اشکال کار اینه با پدر و مادر عصبانی روبرویم. یعنی وقتی اینا رو شما رو کنار هم زمین الگو مدل ما کیه؟ کاری ندارم که اینا رو ما خودمون به اونا اطلاق کردیم و منسوب کردیم، ولی میخوام بگم خدای ما خدای عصبانیه، دین عصبانیه، جهنم را انداخته. یعنی این باورها بسیار ویرانگرن، برای که در زندگی من و شما یه جوری راه حل رو میذارن که باید وقتی گفتی نکرد بزنی تو گوشش، نکرد بندازیش زندان، نکرد اعدامش کنی، شلاقش بزنی. بنابراین شما با اینا چی کار میتونیم کنیم؟ پس این الگو مدل هم داریم. اما مطلبی که استاری فرمودید موضوع فوق العاده مهمه. من چرا عصبانی میشم؟ به نظر من ما معمولا 8 تا استدلال غلط داریم، 8 تا نتیجه گیری غلط داریم، 8 تا باور غلط داریم، 8 تا تصمیم غلط میگیریم که منو به عصبانیت میرسونه. اونا چه هستن؟ شماره 1، من به هدفام، به آرزوام، به خواستام، به حقم نرسیدم. خب نرسیدی که نرسیدی. بسیاری از ما فکر کنیم چرا نرسیدی؟ چرا همطور که خودتون اشاره کردید چرا این حرف غلط میزنه؟ چرا این حرف بد میزنه؟ چرا این کارو میکنه؟ چرا حق منو نداد؟ گویی ما در دنیایی هستیم که همینجوری عدالت حاکم است و مهربونی غلبه داره. به من میگم چرا نه؟ خب این برداشت درستی نیست. من به هدفم، به آرزوم، به خواستم نرسیدم. خب نرسیدم، باعث تاسف. دیگرانم ای بسا علتش مانعش هست، همه قبول، ولی این دنیاست. من همیشه عرض کردم خدا 124,000 تا پیغمبر رو تو 6000 سال فرستاده، هر 17 روز یکی معجزه هم کرده، کتاب هم داده، یه آدم حسابی از توش در نیمده. برفت نرسیدی که نرسیدی، چون این واقعیت رو باید پذیرفت. من کار و کوشش رو میکنم، شد شد، نشد نشد. آدم عصبانی رو نمیپذیره. آدم عصبانی میگه این چرا این حرف رو زد؟ چرا این کار کرد؟ چرا نیومد؟ چرا اونجوری کرد؟ اینجوری با دنیای واقعی ما روبرو نیستی. سوالو میتونیم مطرح کنیم، ولی قرار نیست فکر کنیم که ما باید به هدفمون، به حقمون، به آرزومون برسیم. ما همچی دنیایی نداریم. شماره 2، علت و سبب و موجب فقط تویی. یعنی این تویی که نگذاشتی من به هدفم برسم، به آرزوم برسم، به خواستم برسم. یعنی یک مرتبه من سلب مسئولیت از خودم و شرایط و موقعیت میکنم. خب این با واقعیت نمیخونه. بله خیلی از اوقات دیگران هستن، ولی خیلی از اوقات نقش من از دیگران مهمتره. پس بنابراین دومی حرفی که من میزنم اینه که یک، من به هدف و آرزوم نرسم. دو، اینکه علت و سبب و موجب تویی. سه، تو به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کردی. چون ما این مسئله رو شخصی میکنیم. دیدی داد زد؟ دیدی محل نگذاشت؟ دیدی چه جوری حرف زد؟ دیدی چشم انداخت تو چشم من؟ دیدی پر رو به من خندید؟ یعنی ما موضوع رو مسئله حق و حقوق و حرمت میکنیم که تو یه چنین کاری رو کرد. چهار، تو مختلف و متفاوت عمل نکردی که تو رای خود تو بری من رای خودم. نه، تو بد عمل کردی. یعنی شماره چهاری که من استدلال میکنم این است که تو مختلف و متفاوت عمل نکردی، تو بد عمل کردی. پنج، نه، تو بد عمل نکردی، تو آدم بدی است. یعنی من یه نتیجه گیری میکنم از رفتار به هویت و شخصیت. تو کار بدی نکردی، تو آدم بدی هستی. شما نگاه کنید، طرف یه دفعه دروغ میگه میگن دروغگوه. نه، دروغ گفته ولی هزار دفعه راست گفته. من هزار دفعه کار خوب کردم، یه دفعه کار بد کردم. آدم بدی نیستم، ما آدم خوبی هستم که یه دفعه کار بدی کردم. ولی آدم عصبانی اینجوری نگاه نمیکنه، میگه تو کار بدی نکردی، تو آدم بدی هستی. شماره 6، آدم بد باید مجازات بشه. خب این از کجا اومد؟ تنها راه حل همه مسائل دنیا مجازات آدم بده. شما نگاه کنید چقدر این ذهنیت عادی بسیاری از ما. شماره 7، من حق دارم تو رو مجازات کنم. حالا کی تو رو دادستان کرد و قاضی کرد و مأمور اجرا کرد نمیدونم، اینم شماره 7. شماره 8، من میتونم تو رو تنبیه کنم، مشکل بذارم تو سرت. بنابراین از نظر من عزیز، یک آدم عصبانی 8 تا حرف غلط غیر واقعی غیر اخلاقی غیر انسانی رو برای خودش به عنوان اصل به عنوان درست در آورده. 1، من به هدفم، به خواستم، به آرزوم، به حقم نرسیدم. 2، علت و سبب و موجب تویی. 3، تو به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز کردی. 4، تو کار مختلف و متفاوتی نکردی بلکه کار بدی کردی. 5، تو کار بدی نکردی، آدم بدی هستی. 6، آدم بد باید مجازات بشه. 7، من حق دارم تو رو مجازات کنم. 8، پس زدم تو سرت یا فحش بهت دادم. این در 1/18 ثانیه میتونه انجام بشه. یعنی فقط کافیست شما به من بگی نمیتونی بری، من میذارم تو دهن شما. من بگید که اینو بر ندار، من یه مشت بهتون میزنم. و متاسفانه آدم عصبانی این رو تو سیستمش کار گذاشته عزیز، در حالی که هر 8 اینا غلطه. من بعدا هم نرستم به درک. تو علت و سبب موجب اولا نیستی، بعد فرد که بودی. خب تو دنیاییست که ما در مقابل هم قرار میگیری، خونه من که اینجاست، خونه شما که روش نمیتونه باشه. 3، من به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز نکردم. من دلم خواست بخندم، من نخواستم به شما اعتنا کنم. من چرا با زندگی میذارم به شما توجه کنم، مثل الان بانویی که امروز میگفتن. 4، من کار بدی کردم. اولا کار بدی نکردم، شاید اشتباه کردم، برای از نظر تو بده، یه کار متفاوته، تو اینجوری غذا میخوری من اونجوری. 5، اصلا من کار بدی کردم، من چرا آدم بدی باشم؟ منی که هزار تا کار خوب کردم یه کار بد کردم، آدم بدی هم. من که هزار دفعه راست گفتم راستگو نیستم، یه دفعه که دروغ گفتم دروغگو شدم. 6، چرا آدم بد باید مجازات بشه؟ این از کجا اومد؟ این چه طریقه حل مسائل جهان ماست و انسانیته که آدم بد باید مجازات بشه؟ 7، بسیار خوب، آدم بد باید مجازات بشه، یه دادگاه میخواد، یه شرایط عادلانه منصفانه میخواد، وکیل میخواد، مدافع میخواد، هیئت منصفه میخواد. شما رفت اینکه نه، من حق دارم تو رو مجازات کنم. تو یه دفعه از کجا سر کلت پیدا شد؟ تو یه دفعه چرا همه چی شدی؟ 8، من تو رو مجازات میکنم، یعنی من حق اجرای حکم رو هم دارم. خب ببینید، آدم عصبانی تمام این مراحل رو ظرف 1/18 ثانیه در مغز خودش به صورت چاه در ورده. اولین باری که کسی بهش حرفی زد، خودشو میندازه به اون آخری که من میزنم تو سر تو یا میزنم تو دهن تو. این اون گرفتاریست عزیز، که وقتی که 8 اصل غلط بد بی پایه بی مایه در جامعه ما جا میفته، بعد به ذهنای ما یه نوعی وارد میشه، ما اون رو میپذیریم، برای ما میشه اصل اساس. حالا اگر مطلب و حرفی هست، باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم. من در خدمت روی خط باشید. شنگان اجمن با ما باشید.
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصی نقاط جهان همچنان پیشتاز است. بیشتر از نیم قرن خدمت صادقانه و بیش از 5 میلیون مسافر در کارنامه درخشان سیروس تراول ثبت شده و امروزه با تیمی متشکل از کارآمدترین مشاوران مسافرتی در سفرهای دریایی، تورهای دست جمعی و تهیه بلیت هواپیما شما را یاری می‌دهند. با تماس با تلفن رایگان 800-332-9787 به خانواده بزرگ سیروس تراول بپیوندید.
طلبکاری عزیز، قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده پس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا. آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس ان AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وستوود، برنتوود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی میکنین و صدای من رو میشنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم احتمالاً اصلا وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشند. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
999 اخ جان،
جناب میبینم خیلی شادین.
آخه دیروز عوض آش کرده بودم.
آش
میخوری با جاش؟ رفتم سوپرمارکت دیدم آش آماده صدف داره، آش انار، آش جو، آش رشته، خوشتم، آسان، میذاری توش دق میکنی میاری بیرون.
هیتن سر،
همون سر.
بابا حالا قیمتش چنده؟
سه بسته 999 اخ جان، 999 اخ جان، حالا
999 اخ جان، آش صدف جان جان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
قربان سپاس
سپاسگزارم و منتظر هستم که ببینم قربان چجوری این هشت محرک رو من بتونم از وجودم دور بکنم. یک دنیا ممنونم و گوش میدم اوامری هم باشه.
خواهش میکنم تمنام کنم. ببینید قربان من خدمتتون عرض کردم، اولا موضوع عصبانیت موضوع فوق العاده مهمی است، یعنی رابطه رو به تنفر تبدیل نکنید، حتی رابطه مادری و فرزندی، پدری و فرزندی رو به تنفر love hate relation مهر و کین یا عشق و تنفر تبدیل میکنید. عشق رو هم به بی‌تفاوتی و آدم رو از صحنه بیرون بره. ماجرای عصبانیت موضوع مهمی است. برگردیم فرض رو بر این بگیریم که من مشکل ارثی ندارم، مشکلات مربوط به در حقیقت اون چاه روانی و اون همانندسازی و اینا رو ندارم، اونو بکنار. ببینید این هشتا مطلبی که خدمتون عرض کردم واقعیات اخلاقی، انسانی، علمی، عقلی دنیای امروزه و من باید اونا رو بپذیرم. یعنی من باید بپذیرم من در زندگیم کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد. ما در دنیایی هستیم که با محدودیت و محرومیت همراهیم. ما در دنیایی هستیم که وقتی که هستالی آمدید اتومبیلتون اینجا پارک کردید، دیگه هیچ اتومبیلی اونجا پارک نمیتونه بکنه. بنابراین شما میتونید جای خودتون یا جای من یا جای دیگران رو گرفته باشید. ما در دنیایی که برای همه کس همه چیز هست که روبرو نیستیم. ما ببینید ضروری ترین مفید ترین کالای جهان هواست، به طوری که ده دقیقه نباشه همه مردن. هیچ کالایی، هیچ چیزی در جهان با ارزش تر از هوا نیست، اما چون به اندازه کافی وجود داره ما سر هوا نمی جنگیم. اما ما سر یه چیز کم اهمیتی به نظر من که فقط کمیابه مثل جواهرات می جنگیم. چون اگر فرض بفرمایید به جای سنگای عالم طلا و نقره و نمیدونم مروارید و الماس ریخته بود که ارزشی نداشتن، اینا یه نقش استفاده دارن، یه نقش کمیابی دارن که قیمتشون با اون مشخص میشه. به همجاز که برمیگرم میگن این بزرگترین فرض کنید نمیدونم مروارید یا الماس جهانه، حالا که از قیمتش ده برابر میشه برای اینکه این از همین بزرگتره، ولی اگر یه میلیون از اونا بود که قیمتی ایناش مثل سنگ هم بود. یعنی بحثی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که من و شما باید ببینیم کجا گیرمونه. اول اینکه از این خودخواهی دست برداریم که من چرا مثلا قبول نشدم یا چرا او جواب مثبت به من ما همچی دنیایی نداریم. دومش این است که بگیم که تو مسئول و مقصری. ببینید این نگاه نگاه بسیار ویرانگری است که من نقش خودم رو حذف کنم و بگم که این شرایط و وضعیت به من مسئولیتش مرتبط نیست یا تقصیر کار و گناهکار من نیستم، دیگری است. خب اینو غالب اوقات درست نیست از این. من هر وقت فرزندانم یه با ایراد فراوونی که دارن ازشون میبینم، اولین کاری که میکنم این است که من کجا تو کار پرورش و تعلیم تربیتشون اشتباه کردم تا اینکه برم سراغ دیگری یا دیگران. سوم این که به حریم و حقوق و حرمت من کسی تجاوز نکرده. ماجرا این است که ما اختلاف منافع داریم، در یه جا قرار گرفتیم، یه پارکینگ وجود داره، شما تشریف میارید که پارک کنید، من میخوام میام پارک کنم، من میام پارک میکنم، جای شما رو میگیرم. به حریم و حقوق و حرمت شما تجاوز نکرد. اصلا تعریف این حریم و حرمت چیه؟ درست مثل ماجرای مالیاته. یه عده ده برابر پولا رو میگیرن، بعد بهشون میگن یه دهمش رو بده، میگن اینا پولای ماست. یعنی شما اصلا همچون مات و مبهوت میمونید این تعریف حق و حقوق و حرمت از کجا آمد. چهارم این که نه تو مثلا مختلف و متفاوت عمل که نه آدم ها مختلف متفاوت عمل میکنن. من وقتی به فرزندم میگم این کارو بکن نمیکنه، به این حساب نمیذارم که داره کار بدی میکنه، به این حساب نمیذارم که من در حال دعواست. او آدم مختلفیه، او آدم متفاوتیه، اون یه دنیای دیگری داره، قرار نیست که همه با ملاکای من زندگی کنه. بعد رفتن به اینجا که نه تو کار مختلف متفاوت نکردی، تو کار بدی کردی، کار بدی نکردی، دلش میخواد پولشو خرج فرض کنه لباسش بکنه، میخواد خرج سفرش بکنه، تو چه مربوطه که من بگم نه نباید این پول خرج اون بکنه، نباید. آخه اینا ملاکایی است که ما بیخودی تفاوت و اختلاف رو به تبدیل میکنیم به بد. بعد یه دفعه ازش نتیجه این تو پسر بدی هست، تو دختر خود، این از کجا اومد؟ من چرا صد تا کار عاقلانه کردم عاقل نیستم، یه کار احمقانه کردم احمقم؟ خب من آدم عاقلی هستم که یه کار احمقانه کردم، نه آدم احمقی هستم که 99 تا کار عاقلانه کردم. خب ببینید این نگاه ها رو باید متوقف کرد و اینا چیزیست که احتیاج به تمرین داره، احتیاج به این داره که من و شما در جهانی زندگی میکنیم که تفاوتو بپذیریم. من اتفاقا دیشب سر کلاس هم این بحثو داشتم. شما بیاد بگید من به زندگیمو اینجوری میگذرونم یا اونجوری میگذرونم، این کارو میکنم یا اون کارو میکنم، نظر منو بخواید نظرم رو میدم. به من بگید تو اینجوری زندگی میکنی، میگم نه. به من بگید من اینجوری ام، میگم خب باش. در حالی که بسیاری از ما خودمون رو مرکز و محور خلقت میدونیم، همه باید اینجوری زندگی کنن، همه باید این موقع ازدواج کنن، همه باید پولش رو اینجوری خرج کنن، همه باید پولش رو اینجوری پس انداز کنن، همه نباید پول برای اون کار بدن، همه نباید پول برای این کار ندن. اصلا یعنی ما یه دنیای پر از باید و نباید درست میکنیم که جز به اعتقاد من اون 5 تا اصل اخلاقی باید دیگه در دنیا نیست. و به همین جهته که روزی که این واقعیات رو که اخلاقی و انسانی و علمی و عقلی اصلا نپذیریم گرفتاریش. به همجاست که فرض بفرمایید شما بگید من باور به خدا دارم، یکی بگه ندارم، برای من چه فرقی میکنه؟ من باور به وجود خدا دارم، که بگه من باور نمون نداشته دارم. اگه یکی به من بگه فلانی منم باور دارم، من فکر میکنم به این نزدیکترم یا من و او از بقیه بهتریم. ما دوتایی انتخابی کردیم، درست مثل این که شما سفارش این غذا رو دارید من سفارش اون غذا رو، شما کفش مشکی خریدید من قهوه‌ای خریدم، تموم شد رفت. دیگه قرار نیست که حالا بیایم سر اینا بازی در بیاریم. ولی شما نگاه کنید به مردمان بیچاره‌ای که صبح تا غروب آمدن خطا رو کشیدن، ریش باید اینجوری باشه، پشم باید اونجوری باشه، غذا باید اینگونه باشه، غذا باید اونگونه خورده بشه، این چیزا باید اینجا خورده بشه، این چیزا باید اونجا خورده. خب اینا هنوز در لجنزار بیماری و گرفتاری و نادانی و وحشت گذشتگان موندن که برای خودشون صبح پروم این قواعد رو وضع میکنن. یعنی حالا دیگه بحث ما این میشه که کی چجوری لباس پوشیده، کی ریشش رو چجوری زده یا نزده، کی کراوات میزنه یا نمیزنه، چی میخواییم نشون بدیم. اینا اون خط کشیدن هاست که امروز میدونیم روزی که آدم ها خط جهان رو سیاه و سفید اینجوری میکشن، تو دنیا امروز 45 سالگی از پا در میاد، یعنی افسردگی از پا درشون میاد. ما همچین دنیایی نداریم، دنیای متفاوت، دنیا 100 جور گل داره، شکل متفاوتی دارن، بوی متفاوتی دارن، برگ متفاوتی دارن، گل برگ متفاوتی دارن. خب میخوای چیکار کنی؟ همه رو عین هم کنی یه دونه گل؟ پس فقط اونم گل روی شما. اشکال کار بسیاری از فرهنگ ها و جوامع از جمله ما اینه که از روز اولی که به این دنیا میایم دقیقا هی به ما درست و غلط و خوب و بد میگن، در حالی که مسئله انسان مسئله آزادی است. فکر کنم این پیام رو حتی همون باورهای مذهبی هم داده که تنها صفتی که انسان داره آزادیه و به دنبال چیزی که باید میرفته که اون گیاه یا میوه بوده آگاهی. خب انسان با این آزادی و آگاهی تعریف شناخته میشه. شما اولین کاری که میگوین آزادیش ازش رو میگیری. تو نباید لباس اینجوری بپوشی، تو نباید اینجوری با اون حرف بزنی، تو اگر پسری نباید به دختر نگاه کنی، اگر دختری به پسر نگاه کنی، تو قرار نیست پسر و دختر با هم دست بدی، بدنتون به هم بخوره. گویی ما اصلا نه انسانیم، نه زن و مردیم، نه نر و ماده، ما فقط آلت تناسلی هستیم. دو تا آلت تناسلی داره به هم میخوره. اصلا این ذهنیت واقعا تحقیر انسانه. بعد یک کسایی بخوان ازش دفاع کنن. بنابراین اون چیزی که موجب عصبانیت من و شما میشه اینه که هی درست و غلط و خوب و بد رو راه میاندازیم و اونجاست که گیریم. من تو سی دی و دیویدی به خشم و عصبانیت همه این موارد رو آوردم، یعنی تو 8 ساعت آنچه رو که به بعضی هاش اشاره کردم اونجا اومده و دوستان رو واقعا برای شنیدنش یا دیدنش دعوت میکنم. علتشم روشنه. بزرگترین عاملی که ازدواج رو به نابودی میکشونه، عشق رو از میان میبره، رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه، عصبانیت. ما در دنیایی هستیم که دیگه برای یه لقمه نان به خاطر یه سرپناه حوصله عصبانیت دیگران رو نداریم. من تو حوصله قرق زدن و نق زدن کسی رو ندارم. من دوربرم یادم میخوام قرق بزنم، اصلا تحملش رو ندارم. یا یه چیزی رو بخوای یا نمیخوای، برو دنبال کاره. در حالی که بسیاری از ما دائما شکوه داریم، شکایت داریم، غر میزنیم، نق میزنیم سر همه چیز، از غذا گرفته، از هوا گرفته. حتی برخی از اوقات تعجب نکنید، هوای خیلی خوب عصبانیمون میکنه که چقدر خیلی اینجا هواش خوبه، و یا حتی برخی از اوقات گیرم که 4 فصل نداره. یعنی من بیخودی قرار نیست بلرزم و بیخودی قرار نیست عرق بکنم. خب بفرمایید یه بخاری را بندازید، بدوید، گرم میشید، لخت بشید، برید رو پشت بون خونه بیستید، باد میخوره بهتون یخ میزنید. آخه اینا شکایتیست که ما تو زندگیمون داریم برای که ناراضیم و با دست از این بازی برداشت. و به همین جهت است که به جنبه مثبت زندگی باید نگاه کرد، از اون چی که فرصت و امکانی باید استفاده کرد، چیزایی که خوب و درست نیست رو هم ساخت درستش کرد. ولی اگر بخوایم همه رو تصحیح کنیم گیر میفتیم و گرفتار. ببخشید من به خاطر صدا.
الو
بفرمایید، در خدمتتون.
جان دکتر سپاسگزارم و به حق آرزو میکنم که توی مدارس ما حداقل دکترهای با عظمت جنابالی وجود پیدا بکنن، برای اینکه یه مطلبی که فرمودید من دیگه در حدود 10-15 سال همینطوری تو مغزم هی پیش خودم میگفتم این خوبه، این یکی بده، این یکی بد نیست، این همینطوری با خودم جنگ میکردم توی مغزم. و همین این موضوع سبب شده بود که گاهی اوقات معلمم که توی کلاس درس میداد من در همون عالم میرفتم فرو، برای اینکه خودم آماده بکنم که کدوم خوبه کدوم بده کدوم بی‌تفاوته، من بتونم درس معلم رو گوش بدم. یه همچین وضعی داشتم. ولی خب اگر مدارس اون معلمش ناظمش مدیرش یه سازمانی باشه که اگر یک کسی مثل من در عالم هپروت قرار میگرفت مثلا تو کلاس اینو بگن تو چته، بفرستن پدر یک کسی یه شخصیتی مثل جنابالی که خداوند انشالله چه 120 سال عمر با سلامتی بده به جنابالی که به حق به حق من زیاد شنیدم حرفایی رو ولی هیچ کدوم رو به من اشاره شد.